توضیح مختصری اشاره میکنم که خاطر مبارک بیاد این قضیه. آقای دکتر، من 44 سالمه در حال حاضر. در یک خانواده متولد شدم که پدرم دو تا همسر داشت، همسر اولش بچه دار نشد و از مادر من که همسر دومش بود 4 تا فرزند آورد. من فرزند دوم هستم. خانواده من، پدر مادر من دیر بچه دار شدن، تقریبا 14 سال بعد از ازدواجشون بچه دار شدن و بچه اولشون با یک اشکالات جسمی به دنیا اومد، دچار در واقع ناهنجاری بود و بعد خب حالا درمان هایی روش انجام شد و من هم با یک سال اختلاف بعد به دنیا اومدم. روند خاص، چیز خیلی خاص و پیچیده ای رو تو دوران کودکیم خیلی به خاطر ندارم که خیلی سخت باشه یا اذیت کننده باشه یا حتی خیلی خوش باشه. چیز ما همه چیز تقریبا میشه گفت یه مقداری مبهم و خیلی پرخاطره نیست برام. ولی در سن 13 سالگی من رو در واقع به نامزدی با یکی از افراد فامیل در آوردن، این که خب اونجا اجباری نبود، اصراری هم نبود، ولی مسیر صحبت به صورت تشویقی در این مسیر بود که خب حالا من هم تحت تاثیر قضیه بودم. و بعد یک تقریبا حدود یک سال که من نامزده ایشون بودم، البته رابطه یه جنسی اصلا باش نداشتم، حالا چون هیچ محرمیت مثلا حالا دینی باش نداشتم و بعد چون احساس بیعلاقگی می کردم و حس خوبی اصلا نداشتم و در واقع یک سری از افراد فامیل هم منو تشویق کردن که حالا اگر که تمایلی ندارم میتونم ازش جدا بشم چون اتفاق خاصی نیفتاده و همینا باعث شد که و اتفاقای منفی تری که حالا ایشون یه مقداری اومده بود یک تعرض به یه خانومی کرده بود در محیط کارشون، اینا باعث شده بود که ذهنم درگیر بشه و از این قضیه گذشتم. و مجددا در سن 17 سالگی با یکی دیگه از افراد فامیل ازدواج کردم که منو به عقد ایشون در آوردن. 7 سال توی دوران عقدم با ایشون طول کشید. در این مدت خب یک چند سال اول خیلی مسئله نداشتیم ولی یواش یواش مسئله مشکلات به وجود اومد. نمیدونم دقیقا چه اتفاقی برای زندگی مفتاد، فقط میدونم که ایشون کلا رها کرده بود همه چیزو و تکلیف منو مشخص نمیکرد و منم با در واقع کش و قوس و ناراحتی که بود این وسط از همه حقوقاتم هم گذشتم و در واقع طلاق گرفتم و همین باعث شد که بخوام بیام مستقل از خانوادم زندگی بکنم. وارد یک شهر دیگه شدم، از شهر که زادگاه هم بود جدا شدم از خانواده و به صورت مستقل شروع کردم به زندگی کردن. پی کار رفتم و علاوه بر اینکه خب یه کاری پیدا کردم که حقوق بگیر بودم، دنبال کارهایی هم بودم که بتونم مستقل کار بکنم. کار معدنی بود، کارهای صنایع دستی بود و کارهای از این قبیل. در این چند سالی که به صورت تجردی زندگی کردم، باز خب افراد مختلفی تو زندگی اومدن رفتن، کسی خب باب زندگی، باب ازدواج برام نبود. که در یک مورد دیگه کیس ازدواج که برام پیش اومد، رابطه یک دو سالی با هم تقریبا دوست بودیم و بعد خب ایشون خواستگاری کرد یک سری در واقع ترفندها که نمیشه گفت، یک سری مهارتهایی سعی کردم به خرج بدم که مطمئن باشم که منو برای در واقع چه چیزی انتخاب کرده، روی صدق دوست داشتنش و صدق انتخابش مطمئن بشم. رفتم روانکاوی، تحت نظر یک روانکاو به تاییدیه سلامت رسیدم که مطمئن باشم آیا سلامت هستم برای ازدواج و تایید رو که از ایشون گرفتم خیالم راحت شد. خب مشاوره هایی هم داشتم و بالاخره ازدواج انجام شد.
در چه سنی؟
ازدواج در سن 26 سالگی آقای دکتر، 27 سالگی تقریبا.
اوکی.
ازدواج که بله.
ایشون چند سالش بود وقتی شما 27 سالتون بود؟
ایشون 28 سالش بود، یک سال تفاوت سنی داشتیم.
اوکی.
البته پدرشون معترفن که شناسنامش یک سال دیر گرفته شده، شاید همسن باشیم ولی روی قضیه مقداری چیز هست دقیق مشخص نیست، یا یک سال یا همسن. بعد از گذشت اون زمان هم من اقدام کرده بودم واسه کشور کانادا در زمان مجردی که بعد از ازدواجم با توافق ایشون موافقت کرد که خب همراهی بکنه توی مسیر که قرار بود که ما بچه دار نشیم و حتی ازدواجمون هم ثبت شناسنامه‌ای نشه بنا به درخواست وکیل و این کار هم انجام شد که به هیچ نتیجه هم نرسیدیم. و بعد از یک سال که بچه‌مون یک سال شد ما مجبور شدیم که کار ثبت ازدواج ازدواج و ثبت شناسه بچه رو انجام بدیم و تو ایران موندگار شدیم. طی این سالها خب ازدواج به انتخاب خودم ازدواج کردم، ازدواج خوبی هم داشتم، همسر من شوهر همسر خوبیه، ولی کن که به مرور زمان یواش 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 مشکلات برام به وجود اومد، مشکلاتی که بیشتر گریبانگیر خودم بود تا گریبانگیر در واقع ایشون باشه، ولی کن خب اشکالاتی که به وجود اومد یه مقداری مربوط به مسائل حرفه‌ای ایشون بود، یه مقداری مربوط به مسائلی بود که من خودم داشتم، اختلافات فرهنگی که بین من با خانواده ایشون بود باعث شد که من خیلی آدم متفاوتی احساس بکنم میخوام بشم، چون یک آدم تقریبا میشه گفت که راحت و آزادی بودم، مثلا خیلی قید و بند حجاب نداشتم، حالا در همچین خانواده بزرگ شده بودم و اینا دقیقا خانوادهش ایشون مذهبی بود، خودش فشاری رو من نمی آورد، ولی این تفاوت جو متفاوت فرهنگی منو درگیر کرده بود تا به یک بالانس ذهنم به یک در واقع تصویر تی برسه که حالا کجا هستم، این شرط رو بتونم لحاظ بکنم. و خانوادهشون تقریبا میشه گفت که مخالف ازدواج ما بودن، نه مخالفی که در واقع به برخوردهای زشت برسه، همه چیز محترمانه و خوب بود، ولی در درونشون این شکلی بود. خب این درون رو من احساس میکردم، ولی یواش یواش خب با شناختی که از من پیدا کردن حس خوبی نسبت به من داشتن و منم حس خوبی نسبت به اونا داشتم. و خب این سالها گذشت، من دو تا بچه آوردم و حسی که در زندگی پیدا کردم این بود که احساس حمایت چندانی نمی کردم تو زندگی، شاید به خاطر این بود که خیلی احساس استقلال می کردم یا اینکه خیلی به خودم متکی بودم یا خودم خیلی آدم قدرتمندی به خاطر این مشکلات فراونی که کشیده بودم احساس قدرت درونی می کردم و نمی تونستم در واقع خیلی چیزا رو خیلی راحت بپذیرم. الان در حال حاضر آقای دکتر توی در واقع مسیر افتادم که یعنی یک سری اتفاقاتی افتاد در این بین بگو مگوهای مشاجراتی پیش اومد با همسرم که احساس کردم ایشون احتمالاً افردی خواهد بود که در یک موقعیت خیلی شاید مناسبی که قرار بگیره منو رها بکنه، یا اگرم رها نکنه در ذهنش این میگذره که من خیلی شاید کیس مناسبی براش نیستم. چند بار حرفایی به من زد که این حرفا خیلی منو به هم ریخت، از قبیل اینکه خب به من گفت خرجتو خودت باید در بیاری، ما در این حالی که زمانی که من با ایشون ازدواج کردم استقلال مالی داشتم و چون دیگه دلم میخواست خونه دار باشم و بشینم، در واقع خسته از کار اجتماعی بودم، خیلی آسیب‌های حرفه‌ای در ایران خورده بودم از جامعه ایران، دیگه خیلی خسته بودم، با رضایت خودم میخواستم خونه بشینم و هر چی هم که داشتم توی طبق اخلاص گذاشتم واسه زندگی، واسه ایشون گذاشتم، هیچ مسئله هم از این بابت با هم نداشتیم، ولی خب اتفاقاتی که توی بحث کارش براش به وجود اومد باعث شد که حضور من رو در زندگی در واقع بخواد که من باشم در کنارش، و این حضور هم حضوری بود که مادی بود، مالی بود، هم حضوری بود که توان و در قابلیت های حرفه‌ای و کاری و اجرایی و نمیدونم مدیریتی من بود که بلد بودم که بتونم توی عرصه کار و اجتماع و حالا حتی کار خودش یه مقداری جلوه بکنم. و زمانی رسید که ایشون در واقع حتی مشکلات مالیش به مشکلات حرفه‌ای و مالیش به گونه‌ای میشد که خیلی وقتا در واقع خودش کنار میشست و از من میخواست که اینا رو مسیرها رو براش هموار بکنم، چون مثلا براش مشکل به وجود میومد که نمیتونست مسائل بانکیش رو رفع و رجوع بکنه، خب باید از دستچک‌های من استفاده میکرد، یا باید فرض بفرمایید که از ضمانت‌های من استفاده بکنه به خاطر اینکه خودش دچار مشکل شده بود. ولی به هر حال اینا حل شد و گذشت و به مسیر افتاد که خب حالا تونست خودش از پس خودش بر بیاد. و قضیه که جلوتر رفت من به نظرم رسید که به زمانی رسیده که دیگه حالا مسائلش حله و دیگه هیچ مسئله نداره و دیگه میتونه نیازش رو از غیر از من برآورده بکنه، دیگه اونجا احساس کردم که با ادبیات دیگه ای با من صحبت میکنه، ادبیات مثل اینکه حالا خرجت خود در بیاد، ادبیات مثل اینکه خیلی احساس بکنه که میتونه در واقع به من به غیر از من فکر بکنه، ادبیات
آخه شما عزیز اولا شما یه نقش یه شوهر رو بازی میکنید، تو مرد رو بازی میکنید، بعد میگید چرا اون آدم بعدن از من انتظار داره که حداقل در دنیای امروز در حد برابر با او باشید. تا حالا حرفایی که میزنی فقط حدس و گمان و حس و احساس شماست و حس و احساس بله. شما که معناش نیست که واقعیت خارجیه. و بعدم این که میگه بله. تو باید خرج نمیدونم فلان کنی پس میخواد از من جدا بشه، اونم نتیجه گیری شماست که ای بسا در ذهن خودتونه، بیشتر فرافکنی و پروجکشنه. به فکر دیگرانه داستانش چی؟ این جمله آخر
خب توی محیط کارش و توی در واقع ارتباطایی که براش به وجود اومد به نظر میرسید که
آخه به نظر میرسید
نه آخه. واقعیتش بود من ادبیاتم شاید اشتباه میکنم، قطعا همینجوری بود، چون در واقع اینا رو به من ثابت کرد که همچین شرایطی وجود داره، منتها به خاطری که مثلا از ذهنیت منو از نگرانی خارج بکنه که یک سویه است، اون به چیزی فکر نمیکنه و دیگران هستن که بودنن به اون فکر میکنن و اینا رو به من
شاید باشه جان؟ شما چرا فرض داره میگیری که دو طرفه است؟
نه من همچین فرض رو نگرفتم، ولی در واقع حس بدی برام به وجود اومد از این خب که
خودت آخه عزیز من گفت نه صبر کنی عزیز من شما اولا یه زمینه استراب و نگرانی دارید و بعد یه کنترل کننده تمام و کمالی و بعد وقتی که کنترل رو به دست میگیرید که میگید من میخوام بشینم پشت فرمون و سرش به حتی هزار تا بازی در میاد، وقتی پشت فرمون هستید بعدن شکایت میکنید من چرا باید رانندگی کنم و تو بگیری بخوابی. شما خواستید پشت فرمون بشینید، شما اگر پشت فرمون نمیشستید ایشون رانندگی میکرد، ایشون رو از رانندگی انداختید رفتید اونجا، بعدم همین جوری دارید فرض میکنید عزیز. از ذره من بذارید به شما بگم برای که میخوام یه ذره جواب بدید. از ذره من نگرانی آدم نگرانی هستی، آدم کنترل کننده هستی و آدم شکاکی هستی، برای که حرفای شما همین بوی شک رو میداد بدون که هیچ سند و مدرکی ارائه کنید. بعدم استدلالتون اینه که یه مردی خب تو محیط اونم توی جامعه‌ای میره و میاد، همونطور که یه زن هست آدم ها ممکنه بهش توجه کنن، ازش خوششون بیاد، علاقه من باشن، برنامه‌ای داشته باشن، باهاش در تماس باشن، خب همه این اتفاقات میفته. ولی اینا با فرض ذهنی شما که این یه روزی میخواد از من جدا بشه، دلیلش همینی که گفته تو نمیدونم باید نقشی از نظر اقتصادی تو زندگی داشته باشی که با توجه به توضیحات شما هم شما تواناییشو دارید همیشون احتیاجشو داره، من اصلا نمی‌فهمم چرا شما میخواید موضوع رو تبدیلش کنید به یک توطئه پنهانی جهانی علیه خودتون، در حالی که هیچ چیزی تا به حال به من نگفتید که من فکر کنم ایشون رفتار غیر عادی داره یا چیزیست که معنایی داره و تازه اگرم داشته باشه چرا تا نهایت بریم. فقط قبل از این که جواب منو بدید یه سوال دارم، بچه ها الان پسرم یا دخترم و چند ساله؟
دو تا دختر 16 و 10 سالن آقای دکتر.
خب ممکنه من بگید ایشون به عنوان پدر برای بچه ها چطوره؟
آقای دکتر پدریه که کاری به کار بچه ها نداره، کاری به رشد فرهنگی بچه ها، به تحصیلات بچه ها نداره، اینا همه رو دوش منه، کاری به روش تربیتی بچه ها نداره، برای بچه ها کاری هم انجام بدم مانع من نمیشه، اصلا کلن آدمی نیست که برای هیچی مانع درست بکنه، برای هیچی اشکال به وجود بیاره و برای هیچی هیچ سوالی از من بپرسه.
چرا من فرض رو برای نگیرم که اذیت نشید؟ چون برخی از شما شوهر که ندارید، نوکر دارید، خب از کار انداختیدش اونم نشست، بنابراین وقتی کسی رو از کار افتاده است یا کار انداختیش نشسته قرار نیست کاری بکنه عزیز. باز گفتم روزی که شما من میگید من میخوام رانندگی کنم، من چی کار کنم اگر برم کنار شما بشنم یا برم صندلی عقب بشینم؟ من دیگه رانندگی نمیتونم بکنم، بعد برگردم بگم نقشی نداره. روی خط باشی یه ذره فکراتون کنید، چون گزارش شما ازم گزارش یه ذهنی، گزارش واقعیت نیست، یعنی گزارش مثل یه آدمی است که بخواد جنگ ستارگان بنویسه که یک تخیله و ارتباطی به جهان واقعی داره ولی جهان واقعی نیست. من حرفای شما رو به یک گزارش کسی که هدف و نظری داره و نتیجه گیری میکاره مرتبط کنم، ولی شما به یک اعتبار از نظر من حتی یک دونه سند و مدرکی که و بعدم طریق بیانتون درست تایید کننده نظر من تو حرفای شما، برامین یه ذره فکراتون بکنین و من بگید الان مسئله چیه، مشکل چیه یا سوالتون چیه، شاید از اون راه زودتر بتونیم برسیم. لطفا روی خط باشین. شنگان عجمن با ما باش.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، شما نقش می‌بندند؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده‌ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می‌کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است؟ وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایان. 818-777-777-77. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، آی ام ایمپرس.
می تو.
تلفن مرکزی 310-474-2010. srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
املت قارچ با تخم عقاب طلایی السالوادوری
پختم.
عکس سلفی با رئیس قبیله آدم خدا
گرفتم.
و بور از گراند کنیون با کلاه پر از روی تناب
رفتم.
تبریک میگم، شما شرایط دریافت وام رو تقریبا به دست آوردید. فقط یه کار دیگه مونده.
بگین چی کار کنم؟
لگد زدن به نقاط حساس 10 فیل آسیایی.
ای بابا
اشتباه نکنید، برای دریافت وام راه بسیار آسان تری هم هست. وام دلخواه خود را با پیام کهن باش دایرکت لندر در گرین باکس لونز دریافت کنید. 310-488-2010 با پیام کهن باش. برای وام نگران نباش.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه، متخصص و جراح زیبایی دندان، میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مجدداً سلام عرض میکنم آقای دکتر.
جانم
ارزم حضورتون که فرمودید من یک فکری بکنم و در واقع ازتون بخوام که بهتون یعنی اینجوری عرض کنم که چی میخوام و مشکل مسئله
نه واقعا موضوع یا مسئله یا سوال چی عزیز؟
بله، مسائل من در واقع بیشتر چون من با خودم درگیر هستم، میخوام شما به من کمک کنید که من بتونم ببینم که به چی باید فکر بکنم و الان مسئله خودم واقعا دقیقا چیه. ببینید اگر بتونید برام تقسیم بندی بکنید، من که من چون خیلی اینقدر به هم ریخته هستم که واقعا نمیفهمم، حرفامو گم میکنم این وسط، احتیاج به خیلی کمک خودتون دارم. من میخوام که تقسیم بندی بشه که بدونم که کجا باید چی بگم.
شما اصلا نگرانیتون، ترستون، نگرانیتون از چی عزیز؟ از میترسید چه اتفاقی ظرف 5 سال آینده بیفته؟
شاید میترسم که دقیق نمیدونم آقای دکتر، خود باور کنید اینقدر در خودم موندم و گیر کردم، ولی بیشتر فکر میکنم که به این که من این زندگی رو ادامه بدم و همسرم به معنی واقعی پشت منو خالی بکنه و یعنی این که اونجایی رو که لازمه، اون حمایتایی رو که لازمه نداشته باشه، که من الان مادر دو تا بچه‌شم، چون چندین بار جملات شبیه این رو گفتم.
اصلا مهم نیست چی گفتم عزیز بله. من آخه قربونتون، اینا همش ساخته و پرداخته ذهن شماست. همسرتون اونجا هستن؟
جان نه الان که نیستن، چون خوابن، من این موقع تماس میگیرم باهاتون.
ببینید عزیز، آخه اصلا من مسئله ای نمیبینم، چون برای چی بازی در میاد؟ مثل که من برگردم الان نگرانی هستم که اگر یه تصادفی کردم و پام قطع شد، بعد برای اومدن رادیو چی کار کنم؟ بگم یه کسی منو بیاره یا یه راننده بگیرم منو بیاره؟ آخه اصلا شما اصلا مسئله
من میخوام همینو کمکم کنین آقای دکتر، که من الان مشکلم کجاست؟
مشکل شما آدم مضطرب کنترل کننده ای هستید که نرفتید شوهر کنید، رفتید زن گرفتید.
خب من باید چه کار بکنم آقای دکتر؟ ببینید من خیلی تمام تلاشم و الان ماهاست دارم روی این قضیه کار میکنم که چجوری میتونم رها بکنم تمام این مسائلی که دارم. موفق شدم تا حدودی، یعنی اینکه شرایط خیلی آشفته تری داشتم، الان شرایطم خیلی ایدئال تره، راحت تر هستم، ولی یک چیزی از ذهنم نمیاد بیرون و اون به نظرم میرسه، شاید البته اینجوری باشه چون به فکر خودم خیلی مطمئن نیستم، که شاید با توجه به کلاس‌های مختلف، مشاوره‌های مختلف، روانشناس‌های مختلفی که گذروندم این وسط، حتی یک سری درسایی رو گذروندم مخصوص این قضیه، مثل حالا درسایی بود مربوط به آینده پژوهی که حتی من برای مخدشو الان خیلی مطمئن نیستم که آیا همچین علم درسته یا نه، ولی بود و ازش استفاده کردم که یک بررسی درونی به خود آدم میکرد و ادعاش بر این بود که این علم که میاد به تو معرفی میکنه که حالا لایه های مختلف تو بهت معرفی میکنه و به تو نشون میده که حالا تو کی هستی. برای من این علم که نمیدونم های مطمئنم و میخوام شما به من معرفی بکنی علم رو، برای من اینجوری در
بود. من مثلا نمیفهم این چیزایی که شما من گفتید، من نمیفهمم عزیز.
آینده پژوهی آقای دکتر،
من اولین بار دارم این واژه رو میشنوم. اولین
بله.
بار
بله واژه فارسیش اینه، ولی میگن که در واقع جلوتر از روانشناسی داره میره و حتی در کشورهای اروپایی آمریکایی اولین کسی که این تفکر رو به وجود آورده از اونجا منشأ
چی هست این آدم این اولین کسی که اینو به وجود آورده، که اولا کسی از روانشناسی جلو نمیتونه بزنه، مثل که بگیم یه فیزیکی داریم میریم که از فیزیک جلو میزنه. اگر یه همچین مزخرفی رو دارن میگن، فقط یه حقه بازای شارلاتانیه. اول اینو بگم، برای که علم ما یه دونه علم داریم، ما یه دونه فیزیک داریم، ما یه دونه شیمی داریم، ما یه دونه بیولوژی داریم، ما دوتاشو نداریم که یکی از یکی دیگه جلو بزنه. این اول. دوم که من اولین بار شنیدم شما که میدونید من بگید در اون کسی که به وجود شورده اسم انگلیسیش اگر هست چیه، و بعدش هم این چی هست. ای میدونی ای نمیدونی ای نمیدونی دست و کی عزیزم، من نمیگم چرا نمیدونی، ای نمیدونی نمیدونی. بعد در ایران اینا به چه صورتی دارن کار میکنن، یعنی اینا کی هستن؟
بله بله، در ایران در واقع چندین ساله که در واقع از زمان دولت آقای رفسنجانی که طرح 20 ساله ایران، چشمانداز 20 ساله ایران تدوین شد، بر اساس این علم اومد جلو و که چشمانداز 20 ساله ایران رو نوشتن و اینا مدعی هستن که این رو با اشکال نوشتن و اشکالدار هم اجرا شده، برای همین ما مشکلات در
من کاری به اون ندارم، من کاری به اون ندارم. من میخوام ببینم کی اینا مدرک تحصیلیشون چی عزیز، اجازه کارشون چیه؟
بله مدرک تحصیلیشون شاید بتونم بگم که در این رابطه شاید این توی چند سال اخیر مدرک چیز دانشگاهی براش به وجود اومده توی تهران و فکر میکنم یه شهر دیگه، کلن در ایران خیلی محدوده و تازه.
نه نفهمیدم کدوم دانشگاه، کدوم دانشگاه، اسم رشته چیه؟ آدم ها
همین آینده پژوهی آقای دکتر تحت عنوان آینده پژوهیه.
نه کدوم دانشگاه، کدوم دانشگاه؟
در دانشگاه تهران. حالا کدوم دانشگاه ام اینم من باید برگردم به یادداشتام نگاه کنم چون الان خاطرم نیست دقیقاً، میتونم بعداً حالا تماس بگیرم و اینو بگم خدمتتون چون برای منم خیلی مهمه که آیا این علم چقدر معتبره.
عزیز من دریز همچی علمی وجود نداره، مثلا نمیفهم اینا چی میگن. ببین عزیز من اگر اومدم گفتم من درباره وضعیت اقتصادی ایران یا امریکا پیش بینی میکنم که این یه علم تازه نیست عزیز، این تو چارچوب بیشتر از همه مثلا بحث اقتصادیه و به همین جهت که شما وقتی میرید دانشکده اقتصاد میشید 30 تا درس دارن، یکیش درباره مثلا برنامه‌ریزی است که آینده نگری یا چیزی از این وقت، ولی همه در چارچوب یه رشته علمیه. بعد این ادعا، این حرف، اگر شما مطمئنید، من جمله رو اگر مطمئنید که ما جلوتر از روانشناسی داریم میریم، فقط یه مقدار حقوق باز شالاتانن. اصلا چون اون حرف درست مثل اینه که بگن ما یه آدمای 300 متری داریم که 8 تا 8 تا مرداشون بچه میاره. این اصلا من احتیاج داره راجبش فکر کنم و حرف بزنم. اگر اون حرفشون در این حد، اینم مثل همون عرفانای چرت و پرت و مسخره است که راه انداختن و ادعاهایی که تو این زمینه میکنن که مطلقاً معنایی نداره. ولی خب ببینید عزیز، اینا درسای شما نبوده. من کاری هم به اون ندارم. من بذار شما رفتید سراغ اون جان.
یه نکته ای رو آقای دکتر الان اشاره کردی که من خاطر اومد خیلی مهم به خدمتون بگم. بحث عرفان رو مطرح کردید. یک اتفاق در واقع نقطه عطفی که در زندگی من به وجود اومد همین بود که در واقع از قبل از ازدواجم شروع شد و با ازدواجم و با حتی شوهر من وارد این قضیه شد، بحث عرفان بود. من قبل از اینکه وارد بحث عرفان بشم خب مطالعات فلسفی داشتم و بعد این باب این تفکرات عرفانی برام به وجود اومد. اصلا افتادم تو گود یه قضیه تحت عنوان مسائل عرفانی و زندگیم روی این قضیه به سالها گذشت. یعنی شاید که یکی از دلایل مهمی که من کانادا رفتنم کنسل شد همین قضیه بود که احساس کردم که خب حس و حال دیگه‌ای برام به وجود اومد و موندگار شدم. طی گذشت سالها که عشق خالصی رو، حالا این رو در واقع من میگم شما اصلاح بفرمایید، من احساس میکردم که عشق خالصی رو روی مسیر گذاشتم و بعد از گذشت سالها یواش یواش در اثر یک سری گفت و شنود ها و یا یک سری تغییر حالات و نمیدونم یا سیر و سلوک هر چی که بود، نمیدونم چه اتفاقی افتاد، من یواش یواش احساس کردم که نه، مسیر اشتباهه، اصلا این چیزی که داره گفته میشه نیست، من همه چیز دست خودم، اصلا به یه برداشت دیگه رسیدم، به یک دنیای کاملا متفاوت و الان در واقع اون فضای عرفانی در من شکسته شده. یعنی اون آدم قبلی نیست، اون نگاه قبلی رو ندارم، خیلی متفاوت شدم. شاید میتونم بگم مدیون شما هستم از وقتی که سالهاست که دارم رو مباحث تلویزیون شما و روی سیدی های شما کار میکنم، این نگاه جدید برام به وجود اومد که اشتباه دارم میکنم و پشیمانم نیستم، چون اندیشام تحت تاثیر آموزش های شما اینقدر متحول شد که اون رو هم برد زیر سوال و من فهمیدم که نه، اصلا باید یه جور دیگه زندگی بکنم. اونا رو هم گذاشتم کنار، ولی سالها منو درگیر کرد، سالها قلب و روح و دل و عاطفه و همه چیز زندگیم و همه چیز درگیر و همزمان با شوهر من به همین ترتیب بود. الان شوهرم تو همین مسیر هنوز قرار گرفته و یکی از در واقع ملکه های زندگیش، یکی از اولویت های مهم زندگیش در واقع بزرگانی هستن که در این مسیر عرفانی براش قرار گرفتن، یک خدمتگزار واقعی برای اوناست و در واقع یک مرکز توجه هست. و در این حال البته این باعث نشده که الان که من خارج شدم از این قضیه و حس کاملا متفاوتی دارم نسبت به اون که هنوز حسش مثبته، باعث نشد که در روند زندگیم اشکال به وجود بیاد از ناحیه اون. متوجه برای من چرا؟ چون بعضی وقتا حس میکنم که بیشتر از اون چیزی رو که بخواد برای خانواده و برای در واقع ماها بذاره داره برای اون مسیر میذاره، زمانی رو که میتونه برای ماها بذاره داره اونجا مصرف میکنه و خب آیدی هم نداره. ولی نمیتونم خیلی پاپیچش بشم به خاطری که باید به یک خودش به این درک برسه و بنابراین درگیری از این بابت با هم دیگه نداریم. ولی این مسئله هست، یعنی این تفاوت بنیادی الان برامون به وجود اومده و من سالها من زخمای بسیار بدی خوردم از این قضیه، خیلی خیلی بد، برخوردهای خیلی ناجور و به یک در واقع شکافای فاجعه با باری که توی روانم به وجود اومد و خیلی آقای دکتر الله اگر خواستید من مثالایی در این مورد براتون میزنم، نمیخوام از مسیر صحبت خارج بشم.
ببینید عزیز، بیاد مسائل رو از هم تفکیک کنیم، چون این داستان گفتگوی شما با ویژگی روانی شما میتونه 50 ساعت هم ادامه بده. ببینید عزیز، اگر شما بحثتون درباره خانواده و ازدواج و همسرتونه، به هیچ وجه نگران این که ایشون چه خواهد کرد و با رفتارشون زندگی شما و بچه ها به هم میخوره نباشید، چون شما حرفی در اون زمینه نزدید. اینو بذارید کنار، یعنی اصلا خودتون درگیر نگرانی نکنید و به خودتون بگید این یه کابوسه که من قبلا توش دست و پنجه نرم میکردم و افتاده بودم، آمدم بیرون چشم باز کردم مش دروغه. بله، به شما برش به این اعتبار با این حالتون کاری هم نمیتونید بکنید. اگر حتی نظرتون هم درست باشه که نیست، کاری نمیتونید بکنید. مثل این که من حالا با خبر بشم که عزیزی که مرده مرد. این شماره یه. اگر درباره این که ایشون درگیر این موارد و موضوعی هستن که شما بهش یه جوری اشاره کردید و با توجه به ارتباطات اونا با هم، متاسفانه در ایران به دلیل خلایی که از نظر علمی از یه طرف و از نظر برداشت واقعی از جهان در سه مفهوم انسان و خدا و طبیعت وجود داره، یه عده‌ای پیدا شدن که به هر حال باورها و اعتقاداتی پیدا کردن، بسیاری از سر کمدانی و نادانی و احتیاج و انتظار، و برخی هم به دلیل در حقیقت ویژگی‌های روانی مربوط به خودخواهی و خودشیفتگی همراه با نادانی و بیماری هستن. من مطالبشون رو شنیدم، برخی از اوقات هم گروه ها اینجا هم افرادی داشتن در صحبت ها، و یه نگاهی هم که به نوشتهاشون کردم به راحتی میشه اخلال رو، اختلال رو، بیماری رو هم اصلا تشخیص داد و فهمید که از کجا میاد، کجا هم داره میره. حالا اگر شما نگران این دومی هستید، اگر که ممکنه روی زندگیتون اثر بذاره، اونو میتونم بفهمم که ایشون با گذشت زمان تبدیل به یادمی بشه که اون نقشی رو که به عنوان پدر و همسر باید داشت باشه نداشت باشه. اما خود شما بیان میکنید که تا به حال حد هرچه بوده تأثیر بد و منفی نگذاشته، بنابراین امید من این است که چنین باشه. پس اصلا جایی برای نگرانی است. شما یه دفعه از یه خوابی پریدید و احساس وحشت و نگرانی میکنید ولی خبری نیست. نتیجتا شما باید با روانشناسی که بره دنبال استراب شما، وسواس شما و نگاه همراه با شک و سوءظن شما کار بکنید و در نتیجه این میخی که در پاتون هست و مانع از این میشه که راحت و آسوده راه برید رو در بیارید. من چیز دیگری نمیبینم. ای به من بگید که آیا افسردگی و استراب و وسواس بیش از اونه، میگم علائم منیک و شیدای سرخوشی هم نشون میده، یعنی احتمال دو قطبی بودن، بایپولار بودن، منیک دیپرشن رو داری. بنابراین اگر قرار باشه یه نظری بدم، شما یه ذره زمینه دو قطبی رو دارید همراه با استراب و وسواس، و این میتونه با گذشت زمان کار دستتون بده و کار دست عزیزان و اطرافیانتون بده. بنابراین یه روانشناس علمی، نه مکتبی نه علمی که از این پرچما بالا کرده، یه کسی که درسش رو به خوبی خونده و در چارچوب نگاه علمی به مسئله انسان، میتونه کمکتون کنه و شما رو آزاد کنه. ولی تا اون زمانی که او کمکتون کنه، به دلیل محبتی که فرمودید به من دارید، بهتون میگم اصلا رویاست، کابوس، خیال، واقعی نیست. بی خودی خودتون اذیت نکنید و به دنبال حل مسئله‌ای که اصلا ندارید نرید. اصلا من چیزی نمیبینم که شما نگرانش باشید و بخواید برش کاری بکنید.
بله آقای دکتر، سال گذشته، تابستان سال گذشته، من خیلی وقت رو بحث روانشناس گذاشتم، چون متاسفانه اصلا نمیتونم به روانشناس رو اعتماد بکنم، خصوصا توی شهری که هستم. حتی خیلی تلاش کردم که یک مرکز خوب، یک آدم خوب پیدا بکنم. باور کنید اینقدر تماس گرفتم که بتونم یک نفر رو از کانال شما به من معرفی بکنم. یک نفر رو معرفی کردن، اگه که لازم دارید، اگه که مناسب بشه
من اسمشو ببرم. دوستان کمی میشناسم، شاید حتی به برای یه نفر. نه ببینید عزیز، باز نرید درست همون ذهنیت رو. من اصلا عرض نکردم.
نه میخوام بگم که اطلاعاتی در اختیار من گذاشتن.
نه صبر کنید. صبر کنید.
روش درمانی اونا چه نتیجه داده؟
صبر کنید. عرض من یه چیز دیگه. عرض با این است که اگر یه روانشناسی که علمی با آگاهی به موضوع علمی و واقعی نگاه میکنه پیدا که به اسراغش میفرمایید نیست یا پیدا نکردید هیچی دیگه، مثل هر کاری که نمیشه. خب ببینید شما با این داستان وسواس و شکتون و ضمناً یک کمی حالت در حقیقت پر انرژی بودنتون که اینا کار دستون میده. الان اگه ولتون کنم راجع به این موضوع میخواد نیم ساعت حرف بزنیم، ولی مسئله روشنه. من عرضم هر کسی هم متوجه میشه عزیز، مسئله پیچیده نکنید. اگر روانشناس خوبی که نگاه علمی داره، چون روانشناسی علمه، نگاه میکنه به موضوع، برید سراغش کمکتون میکنه، اگر نه نه. ولی خودتون بدونید که با مطالعتون و توجهتون که ممکنه من منیک دیپرشن داشته باشم، دو قطبی باشم و استراب و وسواس داشته باشم و بمجد میله به کنترل دارم، باید روی اینا کار بکنم. تو این زمین هم کتاب و مطلب و اینا هست، از اونا میتونید استفاده کنید. ولی نه گفتگوهایی از اون ماجراهایی که برای من گفتید که رشته‌ای که من مطمئنم بگونگونه که من فهمیدمش در دانشگاه تهران نخواهد بود. از گفتم اون زمانی که من دانشگاه میرفتم دانشگاه اقتصاد و اقتصاد توسعه هم داشتیم، خب بحثش برنامه ریزی آینده بود. ولی من برم درباره مسائل اقتصادی ناچار به دنبال سیاسی و اجتماعی، ولی این خیلی متفاوته که من فکر کنم یه علم دیگری است جدا از اقتصاد و یا علوم سیاسی و یا جامعه شناسی یا روانشناسی که به این موضوع ها میرسه. نه، اون یه مندرآوردی است که معمولا هم آدما از موضوع موضع علمی استفاده میکنن برای اینکه مردم رو با حرفای نامربوط غیر علمی و یا شبه علمی سود و ساینس خودشون به هر حال گیر بیاندازن و گرفتار کنن. به هر حال اگر چیزی موردی بود زنگ بزنید صحبت کنیم، ولی اگر واقعا تصورات و انتظارات و نگرانی های شما هست، اون رو واقعا راهش دکتر است و که بتونه کمکتون کنه و این مسئله رو براتون حل کنه. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
اجازه میدید من چند سال دیگه بپرسم؟
آخه من 5 نفر رو خط دارم قربونه. آخه داستان شما بله. چه سوالی در چه زمینه ای عزیز؟ یعنی واقعا
ببینید رو بحث
بله
رو بحث همین
روانشناس
که فرمودید.
عزیز من بحث ندارید. عزیز من، من بحث ندارم قربون. آخه شما برای همه چی حرف داری عزیز دل؟
میخوام نتیجه اونا رو به شما بگم.
چه فرقی
میکنه؟
نه از روی خط باشی، روی خط باشی. شنگ رجمن با ما.
Elite Dental and Implant Center با تیمی آگاه و با تجربه، تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه. در Elite Dental and Implant Center 5620 Wilbur Avenue, Suite 310, Tarzana, California. 323-886-DENTIST. 323-886-3368.
ایتاسینت با افتخار تقدیم میکند کریسمس امسال 4 روز و 3 شب اقامت در قلب لاس وگاس 22، 23، 24 و 25 دسامبر هتل پاریس لاس وگاس میزبان شما خواهد بود. شنبه 23 دسامبر عارف، امید، هنگامه و بیژن مرتضوی. یک شنبه 24 دسامبر سیاوش قمیشی، آرش. 4 روز و 3 شب امامت و شرکت در 2 کنسرت باشکوه و بعد 229 دلار و اقامت در هتل بغداد و شرکت در 2 کنسرت مجدد و بعد 199 دلار. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-699-9000 تماس بگیرید و یا از وبسایت های enterent.com و ticketmaster.com دیدن کنید.
این صدا آشناست، صدای گرفتن عکس، صدای ثبت یک لحظه خوش برای همیشه. مهری مدیری یک هنرمند عکاسه، عکس‌های از لحظات خوش زندگی رو برای همیشه بهتون هدیه می‌کنه که اسمشو بذارین آلبوم قشنگ زندگی. زندگی. کجا بودین، کیا بودن و چه حالی داشتین. خیلی قشنگ. مهری مدیری عکس خودتون رو میگیره، خود خودتون، خوب خودتون، بهترین خودتون، و با شما سفر میکنه، حرف میزنین، میخندین و در پایان یک آلبوم زیبایی تقدیمتون میشه. عکس از پورتره‌های تکی، پورتره‌های خانوادگی، عکس از کودکان و عکس چهره یا هدشات، دقیقاً مثل سلبریتی. با مهری مدیری تماس بگیرید. 949-280-9176 949-280-9176 و نمونه کارهای او را در وبسایتش ببینید، mehrifotography.com.
ارزش افزوده املاک مسکونی و تجاری خود را بدون حتی یک سنت هزینه افزایش دهید. اولمپیکسان با متخصصین و تکنسیان های با تجربه آرامش خاطر را به شما هدیه می دهد. انرژی آسان با سولار اولمپیکسان. 818-444-8888.
انرژی آسان سولار اولمپیکسان. 818-444-8888.
ایلات مارکت با سابقه ترین مارکت مورد سلیقه خانواده های ایرانی، مثل همیشه با بهترین کیفیت و مرغوب ترین میوه های فصل، گوشت، ماهی و سوشی تازه را زیر یک سقف برای شما فراهم نموده است. ایلات مارکت عرضه کننده انواع برنج های معروف با نازل ترین قیمت. ایلات مارکت همه روزه به استثنای شنبه ها با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. با آرزوی سلامتی و موفقیت برای هموطنان عزیز.
جراحی های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پیسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 متفا در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، Cognitive and Behavioral Therapist در بیبل هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجددن، عذرخواهی میکنم آقای دکتر، من خیلی سریع خدمتون عرض بکنم که ببینید، نظر یک روانشناسی که ما جلسات مختلف رفتیم این بود، بعد از گرفتن تستا و نشستای مختلف این بود که میگفتن در رو بحث هرم مازلو که برای من و ایشون همسرم آورده بودن، تعریفشون این بود که من آزادی، تفریح، عشق، قدرت و بقا به ترتیب در هرم مازلو برای من تعریف شده، و برای همسرم عشق، آزادی، قدرت، تفریح، بقا، که در واقع ایشون میگفت که دو تا تفاوت خیلی فاحش بین شما وجود داره، که من آزادی اولویت من هست و ایشون عشق اولویتش هست، که و در واقع یکی از این در واقع مشاورا به من گفتش که همسر شما یک آدم خود قربان پنداره، یعنی چون در واقع خیلی متفاوت عمل میکنه و ظاهرا میخواد همه چیز رو طوری نشون بده که شخصیتی هستش که در واقع هیچ مسئله و هیچ مشکلی نداره، شخصیتی هستش که در واقع یک جوری، حالا نمیدونم، شاید اسمش مهرطلبیه، نمیدونم چطور شخصی، ولی میگفت اون اصطلاح خود قربان پندار رو براش معرفی میکرد، میگفت این جور تیپ شخصیتی هست، برای همین همیشه فشارها همه به ناحیه تو میاد و تو در واقع تحت شعاع این قضیه قرار میگیری. رو این قضیه، این اطلاعاتی بود که میخواستم خدمتتون عرض بکنم که حالا با توجه به این قضیه شما میفرمایید که من برای مسیر روانکاوی رو برم، یا روان روان پزشکی، زن باشه یا مرد باشه، این رو میتونید
برای عزیز من آخه این چه ضرورت داشت این طور؟ اولا ما به هیچ وجه بر اساس نظریه مازلو تئوری و نظریه نداریم کسی، اینا من در ورده یه نفر، این اول.
بله،
بنابراین از توش اون مال تو، اون عشق اول مال تو آزادی، مثلا مرفا، در حالی که آدم میتونه به عنوان یه نظر همینجوری یه حرفی بزنه، همچی چیزی نه، اینا نگاه علمی نیست، اینا نگاه شخصی من در آوردیست، شایدم برای یکیس باشه، بعدم چه فرقی میکنه؟ یعنی این حالا نتیجه شما با یک کسی ازدواج که دو تا بچه داره، برای شما آزادی مهمتره، برای او عشق مهمتره. حالا برای ایران، در ایران یه زنی که دنبال آزادیه و یه مردی که به دنبال عشق، مثلا میفهم عشق یعنی چی. بر اساس حرفای شما که رابطه عاشقانه حتی بین زنش و شوهرش، یعنی ایشون و خانمش هم وجود نداره، به بچه‌هام که اعتنایی نداره. آخه اینا پرت و پلاس قربونه که شما اصرار دارید بذارید بگم اینا رو. عرض من اینه، من یه روانشناسی میخوام که نگاه علمی داشته باشه. پیدا شد برید، اگر نه نه. ولی اینا حرفا هیچ معنی نداره از نظر من. اینا یه گفتگویی است که آدم تو مهمونی هم میتونه داشته باشه، براش رشته نیست، مثل رشته قبلی که اینا بیشتر رو عاشق رشته شبیه عزیز. خودتونم بیخود درگیر نکنید جان.
بله، من سی دی های شما رو، حالا سی دی های مباحث مختلفی که رو بحث شخصیت های سالم و ناسالم هست رو خیلی روش کار کردم. فکر میکنید میتونم از همین طریق، یعنی با مطالعات عمیق تری که روی مباحث خودتون باشه؟
من به شما گفتم عزیز دل نکنید، دنبال موضوع نگردی قربونه. من به شما گفتم اگر یه کسی پیدا که پیدا نکردی، خودتون یه منابع علمی پیدا کنید بخونید. تکلیف روشنه؟
یعنی من خواستم همین رو مطمئن
آخه
بشم.
آخه عزیزم چرا اینقدر نگرانید که باید مطمئن بشی؟ من مطمئنم از
همینو برام سوال آقای دکتر که من حالا اگر اینجوری هستم چرا اینجوری هستم؟
یعنی چی؟ باز راست یافتید اونجا عزیز من. من که اینجا نشستم شما رو 500 ساعت ارزیابی کنم که شما چرا اینجوری هستی. من میتونم کاری که بکنم توی برنامه رادیویی به شما بگم شما استراب دارید، وسواس دارید، منیک دیپرشن هم دارید، تموم شد. تشخیص من نمیخواد ایناست. اینا مسئله است که باید روش کار کرد. اگه کسی از آدم میتونه بره سراغش کار بکنه، کار بکنه. یه روانشناس خوب میخواد، اگر ایشون ضرورت دید بفرسته شما رو پلوی روانپزشک. اگر تشخیص داد روانپزشک که من تشخیصی داد به شما بده. ولی من که اینکه شما چرا اینجوری هستی، چرا اونگونه نیستید که سر در نمیارم عزیز. و بعدم نخواهید من و شما بپرسید. اینجا یه رادیوئه، همه سراسر جهان دارن میشنوین، صدها هزار نفر دارن میشنوین، برنامه من و شما که نیست عزیز. و این هم به خودتون، یعنی درگیر اینقدر خودتون نشید که همون کاری که با شوهرتون کردید بخواید با من و بقیه بکنید. چون شما اصلا بیعتنا، مجبورم بهت بگم عزیز، بیعتنا هستید نسبت به بقیه. چون نمیتونید بیعتنا، بیعتنایید نسبت به حضور و وجود دیگران. همون کاری که با شوهرتون کردید، او رو از کار انداختید، الان هم میگید بقیه از کار بیفتن. چون من سوال دارم، خواهم بینم چرا من اینجوری شده. آخه اصلا معنی نمیده عزیزم چرا من اینجوری شدم. من باید تمام ارث خانواده پدری و مادری شما رو در بیارم، زمین های از یک سال اولتون، دو سال، سه سال، تا بتونم مثلا یه نتیجه‌گیری کنم. این یه کاریست که 5 سال 7 سال توی کار تراپی عمیق سنگین طول میکشه، هفته 2 روز. شما الان انتظار دارید من ظرف مثلا 5 دقیقه شما چی بگم عزیز؟ مشکلی رو حل نمیکنه. شما اگه کسی رو پیدا کردید برید سراغش، یه بذارم بخونید، بی خودی هم نگران آینده و همسرتون نباشید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خب آقای دکتر ببخشید، الان چون برنامه مهاجرت دارم، عمیقا دارم روی این قضیه فکر میکنم، به خاطر بچه‌ها از محیط ایران اینا رو بکشونم، به خاطر تحصیلاتشون و آینده‌شون، و شوهر من مخالفتی نداره روی این قضیه. چی صلاح میدونید من این قضیه رو پیگیری؟
برید با یک کسی مشورت کنید که اطلاعات شما و همسرتون داشته باشه، از نظر اقامتتون، از نظر مالی، از نظر شغل و کاری که می‌خواید داشته باشید، و فقط به دلیل آینده بچه‌ها که مطلقاً معنی نداره آدم از کشور و سرزمینش دور نمیشه. شما باید بتونید قانونن یه جایی بیاید، امکانات شغل و کار و ادامه زندگی رو داشته باشید و زبان و فرهنگ رو بشناسید و افکار عجق و جقی که الان همسرتون رو شما پیدا کردید رو نشباشید، برای که دنیای واقعی اجازه این حرفا رو نمیده، مگر اینکه شما را از پا در بیاره. قصه مهاجرتون قصه دیگریست که باید برید با همسرتون با یکی صحبت کنید ببینید چه خبر است. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی مشکرم. ممنون آقای دکتر، وقت گذاشتین. خدا نگهدارتون.
رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
آقای دکتر با من هستید؟
آره عزیزم بفرمایید.
حالتون خوبه؟ من یک ساعت پیش تماس. ببینید آقای دکتر، ما 5 ساله که مهاجرت کردیم به یه کشور انگلیسی زبان. حالا من اسمش رو نمیدونم.
اگر میشه صدا اینجا رفت و آمد رو قطع کنیم، تق و توق نمیدونم مالی چه.
بله بله الان بهتر شد.
ممنونم. 5 سال شما تشورید به یه کشور انگلیسی زبان؟
بله.
به من بفرم نصب کنید، به من فهم هر شما و همسرتون چند سالتون؟
50 سال.
هر دو 50 سالتون؟
بس.
فرزندانی اگر دارید چند ساله هستن و جنسشون چه؟
یه دختر فقط داریم که 19 سال و در واقع بعد 19 سال
میشه. اوکی، هر دوی شما چی خوندید چه میکنید؟
همسر مهندسه، منم که شغل آزاد دارم، درس خوندم ولی فیلد کارم اصلا رفتی به درس هم
نده. خب حالا که اینجا که آمدید، اولا دلیل اصلی آمدنتون چی بود؟ الانم واقعا موضوع یا مسئله‌ای که پیدا شده چی عزیز؟
بله ببینید، یه چیزی در حدود 15 سال من همسرم مثلا تو ایران احساس آرامش نداشت و همش دوست داشت که مهاجرت کنه و من کاملا مخالف بودم. یه چیزی در حدود 15 سال یا 16 سال من مخالفت کردم و ایشون هم خیلی آدم را، یعنی گوش میده به حرف من، یعنی در واقع اینجوری نیست که فورس بکنی که حتما باید این اتفاق بسه، چیزی که نظرش هست رو بگه، میگه با هم به نچه برسه. بعد از 15 سال به هر حال من موافقت کردم، به دلیلی که برمن این مسئله که پیش اومد گفتم خیلی خوب، حالا تو که اینقدر به این موضوع فکر میکنی، من واقعا هم همه چیو سرچ کرده بودم در تمام کشورها، اطلاعاتش بسیار بالاست برای همه چی. بعد فکر کرد که بهترین کشوری که میتونیم بیم این کشوری که الان هستیم توش. بعد منم بهش گفتن که خیلی خوب، میان اینو امتحان میکنیم، میان این کار میکنیم، پس فردا تو نگی تو نذاشتی من پیش رفت.
حالا بیاد وارد اون جزئیات نشید، اونا را که شما که 15 سال جنگیدی دیگه، پس فردا نگیر خوارو بگی. حالا ایشون گفته تو نذاشت، میگم خب نذاشتم که نذاشتم، به من بگید که
حالا قربونیم نیست بنده خدا. بله
نه مادر من چرا دوتا یه مرد اونجا قبلی دیدم که بیچاره از کار افتاده بود، حالا که نوبت شوهر شماست. خب امروز بس که روز مردان از کار افتاده است. اوکی.
نه آقا این اسمش مرد از کار افتادن، حرف آخر اونا میذارن. بله
بله میدونم، حرف آخر رو میذارن، میگن چشم خانم. اوکی
خدا اینجوری نیست. حالا هر حال بعد ما اومدیم و منم خودم میدونستم که وقتی بیام دیگه، بهش گفتم امکان داره تو یه زمان میخواه برگردی، ولی من دیگه برنمیگردم و همین همه چیو دیگه میریم. حالا که رفتیم
زنده باد واقعا آزادی و مطابق میل تو عمل کردم. اولا 15 سال من جنگیدم گفتم نمیام، ولی گفتم حالا که دارم میام بذار بگم من اومدم، تو خواستی برگردی من برم. نه بابا واقعا نه، خیلی گفتم از همون مردان زیزی، یعنی زنزلیده، خیلی خوش بالشون. حالا ول کنید عزیز که چی بهش گفتید، الان اومدید چه خبره؟
الان خبر اینه که من برخلاف اینکه همه چیو حتی قبل از بارداری حساب میکردم که چه زمانی من باید بارداشم، چه شکلی باید تغذیه داشته باشم، نمیدونم چه مطالعه میکنم بچم، در این که دوست دارم زندگی ساده باشه، یعنی من بسیار به زندگی ساده فکر میکنم، یعنی مطالعه میکنم همینا هست، ولی اصلا زوج نیستم. میگم حالا که این
حالا ممکنه چون دارید اینقدر جست علمی میگیرید من سر به سرتون ممکنم.
نه
صبر کنید، صبر کنید، شمایی که مطالعات علمی فرمودید که باید بچه میخواد بزرگ کنید چه کنی فرقه. هیچ کس به شما نگفت که یه دونه بچه داشتن اشتباه بزرگیه؟
به خدا من دو تا میخواستم، ایشون گفتن مگه جوجه کشی بس دیگه، سختیش مال
ببخشید دو تا بچه نه بعدم شما که تحقیقات علمی و علمی میفرمولید چرا جلوی ایشون نایستادید؟
نمیدونم، یعنی اصلا الان فکر میکنم که فکر میکردم دارم دیگه آقا جا فکر میکنم خیلی میدونم، بعد دیدم که نه، در حتی مهاجرت در سن 13-14 سالگی چیز خیلی بدی بوده و من از این نمیدونم.
مثلا جون ما تو محبوب مونه، مثلا شما میشه حالا عزیز الان آمدید اینجا چه خبر است؟ در این تازه نمیخواید هم بگید کدام کشور هستید، با مزه است روی خط باشید.
آخه ببینید تمام دوستای من دارن اینو گوش میدن.
معلوم دوستاتون که میفهمه شما کجا هستید. با مزه اید بخدا. روی خط باشید. اصلا بذارید من از این مود شما و خودم رو در
بیارم. اشکال نداره،
اصلا مهم نیست. الان میگم بهتون. نه. شما همچی رازی رو به من نگید خانم، حتما ممکنه جهان کنفیکون بشه، اصلا منفجر بشه. اصلا اینکه شما کجا هستید الان مرکز و محور خلقت.
اولین بار میخوام یه سیکرتی تو زندگیم نگردم، اینم شما
نه معلومه نمیذارم. شما 10000 تا سیکرت دارید، اون مردم از کار انداختید. بس روی خط باشید از ده. روی خط باشید. چنگ و نجمن با ما باشید.
HD3 KTWV Los Angeles. من و خانواده‌ام 2 سال پیش تصادف بدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پرونده‌مون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیچ و خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل میکنن. مثل کوه پشت سر من و خانواده‌ام ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرین و خیال خودتون رو راحت کنین. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدی است. 818-999-99-99. Patient's testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter. فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شمایی. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و ناین.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، عشق، ازدواج و خانواده. سه‌شنبه 5 دسامبر از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودیه برای 8 هفته $100. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
آیا شما قربانی حوادث زندگی از جمله مرگ ناگهانی عزیزان، طلاق، مهاجرت یا تجاوز جنسی هستید؟ آیا به دنبال آرامش و رهایی از خاطرات و آسیب‌های گذشته هستید؟ من راشل کشمیری، مشاور ازدواج و خانواده با 12 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های روانی و اختلالات شخصیتی و به ویژه تروما و سکشوال دیسفانکشن از طریق هیپنوتیزم آماده پذیرفتن شما عزیزان هستم. مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. تلفن تماس 310-999-2526 310-999-2526.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
دکتر روبن آبرامز درباره تکنولوژی جدید فیس تایت سخن میگوید.
فیس تایت جدیدترین تکنولوژی انقلابی در جوانسازی و زیباسازی صورت و گردنه که بدون برش جراحی انجام میشه. فیس تایت میتونه در یه جلسه افتادگی و سالخوردگی صورت و گردن رو برطرف کنه، چربی اضافه قبقب رو از بین ببره و بدون درد و دوره نقاهت شخص رو به کار روزمره خود بازگردونه. اساس این تکنولوژی بازگردوندن استحکام از دست رفته پوست به این ترتیب که الیاف کلاژن فرسوده سطحی و عمقی پوست را از بین میبره و با الیاف کلاژن جدید و محکم جایگزین میکنه. به همین دلیل این تکنولوژی نتایج درازمدت بسیار چشمگیری به دست داده.
فیس تایت در مراکز زیبایی نواش به مدیریت دکتر روبن آبرامز، عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا. 310-276-7777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر
جانم.
خب من ادامه بدم.
من فقط میخوام ببینم شما اگر موضوعتون مهاجرته من بگید الان نظر خودتون و همسرتون دخترتون درباره جایی که هستید چی هست عزیز؟
ببین من همه حالا اونجور که فکر میکنم فکر همه جا آسمون یه رنگه و من دوستای خودم پیدا کردم، یعنی یه شغلی دارم که با مردم در ارتباطم و خدا پدر همسرم بیان بزرگی برگشت گفت تو اگه تو خونه بشینی که منو میکشی. بعد با اینکه خیلی سریع من یه شاپی برای خودم اینجا باز کردم و اون اسکیلی که داشتم رو شروع کردم به کار کردن و موفقم. با انگلیسی دست با شکسته شروع کردم، به هر حال دارم کار خودم میکنم و با مردم دوست شدم و خوبه اوضاع از نظر حالا درآمدم، از نظر ارتباطم. اون چیزی که باید بر من میبود داره ارضا میشه، چون من آدم خیلی دوستم خیلی با مردم باشم. بچه هم از بچه که خب این به جایی که به چیز انگلیسی خوند و حالا فرانسه میخوند و کاری ندارم، ولی اونم وارد مدرسه خیلی خوبی شد چون همسر همه چیز سرچ کردیم کدوم محله بریم. ما استرالیا اومدیم، بعد کجا مدرسه بره چی خوبه همه چیز بررسی کرده بود و دیگه ما اومدیم تو جایی که باید میمدیم، یعنی مدرسه خیلی خوب و اینا. بچه منم یه چیزی بود که تو ایران خوب خوب بود همه چی، برای اینکه عالی آزادیایی داشت ما اجازه میدادیم با اینکه یه دونه بچه بود. به خدا یه دونه بچه سخت‌تر، یعنی من همیشه فکر میکردم چه ورزشی باید بره خب گذاشتمش. مثلا
ببینید ما داریم راجع به مهاجرت صحبت میکنیم امروز، چون دوستان من تخصصشون در حاشیه رفتن.
باشه من کلا توصیفی هستم. حالا بگم مهاجرت موضوع اینه که ما الان من خوشحالم، همسرم احساس میکنم در اینکه خوشحاله، ولی یه ذره فشار کار روش زیاده.
خب باشه پس که خب ایشون چی میگن؟ ایشون هم میگن برگردیم ایران؟
نه نه هیچ کدوم دلمون نمیخواد برگردیم اتفاقا. فقط موضوع من الان اینه که دخترم داره کار میکنه، دانشگاه میره، یه دوست پسری گرفته که 17 سالگی ایرانی هم نیست و من یه ذره فکر کنم شاید مشکل اونه. موضوع من بیشتر بچه‌مه که استرس داره احساس میکنم. من میگم مامان تو به من استرس میدی.
راست میگه.
یعنی
برای که شما آدم خودتون آدم شما آدم مضطرب کنترل کننده هستید که حرفایی که من زدم اینو نشون میده. معلوم وقتی آدم مضطرب کنترل کننده است هر کسی که دور برشه دچار استراب و استرس میشه، بعدم بچه تک این وضعیت مضاعف میشه، بعدم تو سن نامناسب آوردیدش یه کشور دیگه، دختر خب زیر فشاره. ولی چیز سخت و سنگین نیست، از اوتش برمیاد اگر شما یه ذره کار به کارش نداشته
باشید.
خیلی راحت الان یه قلم و کاغذ بردارید مرقوم بفرمایید بدیم وسیله اعلام میدارم که این جانب اسمتونم خالی بذارید برای که میخواید سیکرت بمونه در محل با آدرس اونم خالی بذارید. بالاخره گفتید استرالیا، حالا خدا رو چه دیدی شاید اونجا هم نباشید. اعلام میدارم که از مادری تو از مادری استعفا داده و از این بعد امیدوارم تو منو به دوستی خود بپذیرید. همین اگر شما دست از مادری بردارید ما همه راحت میشیم.
دیشب اتفاقا ما یه جلسه داشتیم، هر دو هم صحبت میکنیم که عصبانی، یعنی انقدر عصبانی میشه که یه وقتایی من هم صحبت نکنه این مشکل جدی داره.
نه این مادرشه، نه مشکلی نه.
خیلی خب بعد به این نجه رسیم که من 6 ماه به هیچ کاری نداشته باشم، یعنی کاری که واقعا ندارم به خدا. فقط این که یه وقتایی که چون ما همو کم میبینیم تو این فاصله کم یه سری نگران یه سری سوالا مطرح میشه، میگه این سوال مثلا میگم فرزن حالا خیلی صورتتو میکنی، خب این جوشایی که میزنی میره این همه دارو میگیری با مادر زحمت میکشی از مام پول نمیخواد بگیری میره این همه خشبا، این دستو نزن به صورت این جوشا تموم میشه.
یعنی فکر کنی اینا رو بلده و میدونه یا نمیدونه و بعدم در اختیارش یا نیست عزیز. فکر میکنید در این زمینه ای که این بچه که رفته دکتر رو با دوستاش صحبت میکنه و دنبال فهم مسئله است میدونه، ولی وقتی که این کار رو میکنه برای که نمیتونه، درست مثل همه آدمایی که سیگار میکشن میدونن نباید بکشن ولی میکشن، با بیانات شما هم نظرشون عوض نمیشه. میخواید شما یاران توصیه به همه کسانی که سیگار میکشن و مشروب بخورن بفرمایید که همه قطع کنه. وقتی بهتون میگم بی خودی دخالت میکنید همینه.
بعد این زمینه استرابو تو خانوادگی هست، اینو چیکار کنیم؟ بعد یعنی مشاوره بگیره نظرتون در حدیه که
اما شما هر سه تاتون هر سه احتیاج دارید کمک بگیرید عزیز. حرفایی که شما میزنید مالی یه خانواده سالم راحتی نیست. شما عزیز، شما دارید موضوع و مسئله میسازید. شما غذا درست کردید، میرزید رو زمین، میگید خب حالا بیاد اون روشو برداریم شاید بشه خورد، بعد پایینش هم تمیز میکنیم. آخ چه ضرورتی داره این کار؟ این دوست عزیز قبلی که یک دنیای برای خودش میسازه که نیست، شما این همونید قربونه. برای چی شما اصلا، شما به خاطر همین نگرانی ها بوده که یه بچه آوردید گفتید همه اطلاعات رو میگیرم و یه بچه خوب سالم بار میارم. خب از هم چی چیزی ما نداریم؟ یعنی شما در یه دنیای الان هم یه آدم مضطرب نگران وسواسی کنترل کننده ای، و حالا اونجایی که آمدید خوشبختانه همسرتون حرف بسیار درستی زده که تو الحمدلله سرت به کار اون بیزینسی که داری گرم، ماها رو آزاد گوش بله، ما دو تا رو تیکه تیکه می‌کردی. ایشون یکی از آرزوهاش اینه که صبح شما ساعت 5 برید، فردا صبح همون ساعت 5 باز برید، کاری به کارش نداشته که باشید. بنابراین عزیز از الان این نگرانیتون یک، چون شما گفتید راجع مهاجرت، نه فعلا جاتون خوبه اونجا بمون. دو، چون همه مسکی راضی. دو، همسرتون خیلی کار میکنه، فشار بهش میاد بیاد. سه، دخترتون راضیه، یه دوست پسر گرفته. چهار، صورتش
با مشکل نداری.
پس با چی شما مشکل داری؟
ببینید، با من فقط این که فکر میکنم که چرا این خوشحال نیست.
سال عجیب و غریب چرا میکنید عزیز؟ چرا خوشحال نیست؟ برای اینکه بچه ایست که در شرایط خوبی در ایران متولد نشده، تو خانواده سالم خوبی نبود، یه دونه بچه تک بوده.
خدا ما خانواده سالمی بودیم
خیلی. اصلا شما نیستید. شما با قصدتون از سلامت استراب نباد داشت، واقعیت های زندگی رو باید دونست، کار پرورش و تعلیم تربیت رو باید میدونستید. شما کدومی ها رو میدونستید عزیز؟ ببینید اذیت نشید. من به یه کسی بگم تو دکترات چیه، بگه جغرافیا، بگم لس آنجلس کجاست، بگه پایتخت پاریس چسبیده به تهران، بعد وقتی براش توضیح میدم میگه خب سه تا اشتباه کردم. عزیز این آدم هیچی نمیدونه، سه تا اشتباه نکرده. شما حرفایی که به من میزنید نشانه این نیست که با واقعیتای مربوط به انسان و رشد و تکامل انسانی یا پرورش و تعلیم تربیت آشنایی. شما یه دنیای ذهنی برای خودتون، مثل دقیقا شنونده عزیز قبلی، شما به شدتشون نیستید، یه دنیای برای خودش درست کرده، با خودش هم در این مسائل به وجود میاره، خودش هم میخواد مسائل رو حل کنه. شما هم همین کار کردید عزیز. الان هم شما من بگید موردتون چیه، تا به حال من از شما چیزی نشنیدم. یه دو سه تا چیز گفتید خودتون رد و نفی کردید، رفتید سراغ دوست پسر دخترتون، بعد یه جوری ولش کردید، بعد آمدید سراغ جوشش. خب میکنه که میکنه، به هر حال حتما کار درست نیست، ولی ماجرای دختر شما یه دختریست حتما با استراب و استرس، و اگر کمک حرفه‌ای نگیره پشتش افسردگی و عصبانیت میاد.
همین فقط میخواستم
بگم. یعنی عزیز به همینجاست که کمک میخواد، احتیاج به یه کمک حرفه‌ای داره و یه مقدار آگاهی اولا ازش بخواید، کالجی دانشگاهی که بره، مقدار درسای روانشناسی برداره، درسایی که به هر حال مرتبط به شناخت خودش، حتی درباره مسائل رابطه انسانی مقدار چیزای بیشتر و بهتری بدونه، و اگر خودش احساس کرد که احتیاج به کمک داره بگردید براش. مشکل زبانم که تو این سن و سال با توجه به اینکه چند سالیست 5 سالیست اونجاست نداره، بذاریدش بره خودش کمک بگیره، خودش خودشو بسازه. پس هم از مادری استعفا بدید و موجب شادی خیلی ها رو
حرکت همینه.
معلومه همینه
که تو استراب من میگم بابا من که تو آزادی هر کاری دلت میخواد میکنی، ما همیشه با همراه بودیم، هیچ وقت در هیچ شرایطی تو دعوا نکردید.
این حرفاست همین جوری چی دارید میگید آخه عزیز من؟ چطور تو آزاد بودی؟
آزاد بوده که خود همیشه از بچگی هم آزاد بود انم همینطور، ولی احتمالا یک چیز نمیدونم.
شما واقعا لغت مفهوم این که آزاد بوده رو میدونید چی دارید میگید؟ همجور یه چیزی خدا وکیلی
میگید. آقای دوست بله ببینید واقعا میفهمم، چون که فکر میکردم، حالا شما میگید نه، ولی من در تو جایی که فکر میکردم آدم میگم که دموکراسی رو تو خودم همیشه فکر میکردم باید از درون من این ایجاد بشه.
دموکراسی بحث سیاسیه، چه ارتباطی به من و شما داره؟
نه من اعتقادم این نیست، من فکر کنم ماها باید سلولامون تک تک به این نتیجه برسه تا بتونیم اینو تو جامعه
برسه. به چه نتیجه برسه؟
ببینید من اگر بتونم تفاوت‌ها رو حس بکنم و بپذیرم، این شروع میشه و کم کم مثل موج میره تو جامعه.
چرا
که داره تو جامعه بخواد این ایجاد بشه؟ من از درون باید تغییر.
نه خیلی اینا رو از کجا یاد گرفتید که توی مهمونی ها میگید بریارم ساکت؟ نه اینجوری همینجوری علم و ول ندید، حیفه. یک کلاس باز کنید اینا رو درس
بخونید. به خدا به همین سادگی اگه من یاد بگیرم.
عزیز من پایه و مایه اون چیزی که شما میگه برن دموکراسی یه بحث سیستم سیاسیه. تو خونه مسئله دموکراسی خونه که معنی نمیده، یا آدم دموکرات که معنی نمیده. ماجرای مثلا نه نمیده، ماجرای آزادی و آزادگی دموکراسی. عزیزم دموکراسی یعنی حکومت مردم. این چه ارتباط داره به من در خونه؟ آخه بحث سیاسی رو که بحث فردی نمیشه کرد. شما میتونید به من بگید من خب رایت شما حرفتون این است که من یه آدم آزاد و آزاده ای هستم. اون قسمت آزاد یعنی انتخاب قانون درست، اون قسمت آزادم یعنی من جهان رو خوب و بد و درست و غلط نمیبینم، جهان رو جهان تفاوت میبینم و میخوام این تفاوت رو به عنوان زیبایی، به عنوان تنوع، به عنوان یه چالش، به عنوان موضوعی برای گفتگو دارم ازش استفاده میکنم. بنابراین روزی که این حرف رو بزنید، حرف شما این است که من آدم آزاد و آزاده‌ای هستم. بسیار عالی. روزی که آدم آزاد و آزاده‌ای هستی، اولین کار آزادی انتخاب قانون درسته. انتخاب قانون درست به شما نگفته که بچه رو یه دونه بیاری.
بله.
بعدم به شما نگفته برید تحقیقاتون زمینه بکنید. بعدم قرار نبوده 15 سال با همسر گرامیتون که از ایران میخواد بگریزه شما مخالفت کنید. قرار بوده در اولین فرصتی که پیدا میشه بحث کنید، یا همدیگر رو با هم به توافق برسید، یا حداقل به این نتیجه برسید که میتونه راه شما از هم جدا باشه، یا یه فکری براش میکردی. و بعدم اون
خیلی جدی نبود آقای دکتر، ولی کلن
مثلا کاری ندارم به جدی و شوخی بودنش شما من که اینا رو من در نیوردم عزیزم میگه. بعدم شما بهش گفتید یادت باشه ما میریم اونجا اگر خواستی برگردی من بر از این حرفو. یعنی خب بعدم میگه دموکراسی. شما اصلا سر موضوع به جایی که حق انتخاب دارید هم نرسیدید که حالا دارید شاخ شوخ میکشید. نه به خدا
اینجوری هم نیست به خدا.
نه ازتون یه خواهش دارم، خواهش اگر الان همسرتون میومد رو خط میگفتم دو تا عیب و ایرادی که زن تو داره نترس، امشب پشت در نمیمونی، بگو چی به من میگفت؟
خب اصلا مشخصه که میترسید چی
نمیگم. خب بنابراین میبینی؟
من.
آره.
میدونم.
دو تا عیبتون نه دو تا عیبتون ایشون چی میگه؟ خواهش میکنم بگی.
ببینید ایشون عیب منو میگه. خیلی میگی همه چیو. اینقدر نگو.
دیدید که منم به شما گفتم اینقدر علمو نریزید بیرون، حیفه. خب دیگه چی؟
من علمی نیستم به خود. من تازه فکرای خودم فقط.
آی نو. دیگه چی؟
یعنی فقط میگم که راحت باید زندگی کرد.
نه ایشون میگه اینقدر حرف نزن، اینقدر تو کار همه دخالت نکنه، اینقدر درباره همه چیز اظهار عقیده و نظر نکن. خب دیگه چی به شما میگه؟
خب وقتی که اظهار عقیده ببینیم، وقتی که ما میشینیم دو تا چهار تا صحبت میکنیم، هر کی که حرفش منطقی تره اون حرف برنده است. حالا خیلی وقت دخترم یه حرفی میزنه که واقعا
اصلا این چه ارتباطی به موضوع بحث ما داره؟ من میخوام اینم همسرتون
یعنی نه شما دارین میگین که زیاد راست میگین. الان رفتن
شما من بگید ای به
اشکال دارم درسته
ای به دوم همسرتون چی؟
اشکال بعدی بله
آها ایشون چی میگه؟
اشکال بعدی من آره اشکال اول همین بود که زیاد میگی، اشکال دوم دوباره اینه که زیاد میگه همینه.
نه اشکال دوم که میخوای همه کارا رو به میل تو انجام بشه و به هر حال
نه به خدا اصلا
اینطوری نیست. خب خیلی خوب خیلی خوب من نمیگم اینجوری هست سرکار خانم، من که نگفتم اینجوری بس. من گفتم ایشون میگه همه چیزو میخواد به میل خودش باشه. من گفتم حرف غلطه ایشون، اینه میگم که ایشون درست میگه، ولی ایشون میگن زن من اینقدر کنترل کننده است که ماها خیلی حقی نداریم، حق و نظر و تصمیم مال اونه. نمیگن ایشون این حرفو؟
باور کنید من حتی میخوام مهمونی بگیرم ایشون
باید بگه کی بیاد. من اصلا حرفی ندارم، من فقط میخوام نظر ایشون رو بدم. من که کی گفتم شما اینجوری، من میگم همسرتون بله. نظرشون غلط و اشتباهه، ولی نظر غلط و اشتباهشون بله. که زن بله. من میخواد همین تصمیم رو بگیره بله. خیلی خوب خیلی ممنون. به هر حال ما حداقل با سر یه چیز با هم توافق کردیم، به هر حال همونجا فعلا تشتوش باشید.
من شما خیلی موافقم به خاطر اینکه
قبل یک سال البته چون که رادیو رو دارم هر روز گوش میدم به خاطر کارم اصلا دو بار سه بار اصلا اصلا تا شب رادیو روشنه که خیلی خوشحال از بابت. قبل از اون خیلی راحت بگم من اصلا شما رو خیلی نمیخواستم گوش کنم، نمیدونم چرا.
عیبی نداره، اون موقع عقلتون حسابی بوده، درست شده حالا خیلی خراب میشه.
نه برای این سادگی شما تو صحبت ها، خب منم چون خیلی دارم میگم چرا ما آدما میام همش سخت میکنیم. ظاهری که من به شما گفتم میگم خیلی آدم سخت نیستم، من خیلی زندگی راحت از این حرفا.
درسته
همسرم هم حرفم هم همین آقای دکتر میگم دو بابا اصلا زندگی به همین راحتی.
نه کمکش نکنید، اون خیلی باهوش نیست، یادش نمیمونه، برش کنید بچه دست از سر همه بردارید، کارتون بکنید، پولدار بشید ان شاء الله بعدن. یه روزم به هر حال مواظب خودتون. کدوم شهر استرالیا هستید؟ من احتمالاً در این یه برنامه درست کنیم بیام اونجا میام ببینمتون. ای اومدم لطفاً بیاد شوهرتون رو هم با خودتون بیارید لطفاً.
آخه یه چیزی بگم، اینا یه چیزی دارم مثلا میگم همچین چیزی من شنیدم. آها باز هلاکو یه چیزی گفت.
درسته ببینید. والله اگر الان حرفای من رو در ارتباط با شما بشنون دیگه حداقل ایشون هم یک کمک من محبت
کنه. ضبط کنم نشه،
نه الان پخش میشه خانم، امشب دوباره پخش میشه. سر نگاش کن. با خوشحالم باهاتون صحبت کردم. مرسی.
خیلی ممنون. ان شاء الله حتما میام میبینمت.
خدا نگهدار. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
با نهایت تأسف و تعلم در گذشت شادروان منوچهر کهنزاده را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم خاکسپاری زنده یاد منوچهر کهنزاده روز جمعه 24 نوامبر ساعت 12:30 بعد از ظهر در آرامگاه ابدیش ماونت ساینای مموریال پارک واقع در 5950 فارست لان درایو برگزار می شود. ضمناً مراسم یاد بود سه شنبه 28 نوامبر در کلیسای ساینای از 6:30 تا 8:30 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. مادر اشرف کهنزاده، فرزندان سلیم و برندن کهن، خواهران و برادران دکتر ژاک و شهره کهنزاده، دکتر فرید و شهلا یوسف زاده، منصور و سهیلا مطلوب و سایر خانواده های وابسته.
ابنزا انترتینمنت با افتخار تقدیم می کند لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیدید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل ام جی ام گراند و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در ام جی ام گراند آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر ابی، شهرام صورتی، اندی و شهرام شپرو. یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس، داروش، شادمهر عقیلی، فرامرز اسلامی و کامران هومن. قیمت این پکیج استثنایی از $349. برای اطلاعات بیشتر و رزرو پکیج به وبسایت www.evans.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
این آگهی بر اساس نظرات افراد و اشخاص حقیقی و بدون هیچ گونه تغییر تهیه شده.
همه چیز در حد عالی،
همه راضی بودن،
یعنی این همه جمعیت من باور نمی‌کردم به این قشنگی و مرتبی پذیرایی بشه.
خیلی آبرومندانه برگزار شد،
خیلی پروفشنال.
من فکر کنم اینجا نزدیک 2000 نفر آدم بود. به قدری قشنگ و مرتب و آن تایم از همه‌شون پذیرایی شد که من حتی یه شکایت هم نشنیدم.
همه چی عالی.
من کیترینگ‌های معروف دیگرم دیدم، ولی کسرای چیز دیگر، یعنی زمین تا آسمون فرق می‌کنه.
یعنی راحت بگم تا حالا من همچین غذایی نخوردم.
کسرا نمبر 1.
افتخار کسرا در جلب رضایت همگان است. از شما تا 3000 نفر. 949-903-4242 949-903-4242. کیترینگ شما، کیترینگ کسرا.
آیا می دانستید عفونت دندان می تواند مانع از تنفس و نهایتاً موجب مرگ شود؟ عفونت دندان ممکن است بدون درد باشد و می تواند به مغز یا قلب سرایت کند. ما با چکاپ‌های سالیانه می توانیم از این عوارض خطرناک پیشگیری کنیم.
دکتر پاتریشیا بهزاد در الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر، 323-886-3368.
نو سنک. یک شنبه 19 نوامبر سن خوزه، شنبه 25 نوامبر لس آنجلس، شنبه 2 دسامبر واشنگتن دی سی، یک شنبه 3 دسامبر نیویورک. سینا سلک به همراهی جان و بند. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-510-0761 تماس بگیرید. تهیه بلیت در کلیه مراکز ایرانی و سایت kudum.com. سینا سلک و جان و بند در US Tour.
توجه فرمایید، گالری لافایت حراج سالیانه خود را در شوروم جدید خود به اطلاع می‌رساند. حراج کلیه اجناس پوستی از قبیل مینگ، چینچیلا و انواع شال و کیپ های زیبا در رنگ های مختلف با قیمت های باور نکردنی تا 70% زیر قیمت معمول. حراج بزرگ لافایت از روز جمعه 24 نوامبر بلک فرایدی تا آخر نوامبر از ساعت 9:30 صبح تا 5:30 بعد از ظهر برگزار می شود. آدرس 1327 خیابان سنتی در داونتاون لس آنجلس. وبسایت lafairs.com. تلفن
213-744-0313. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام، عافیت.
سلام، بفرمایید.
خوب هستی؟
من خوب بفرمایید.
خوشحالم که با شما صحبت میکنم. من یه سوال از حضورتون داشتم و اونم در مورد فرزند داشتنه. با توجه به سنی که من و همسرم داریم میخواستم ببینم که شما علاوه بر کلی شرایط رو مساعد میدونید یا اینکه سن خیلی موضوع مهمیه و از یه سنی به بعد بهتره که آدم مثلا بچه نداشته باشه. میدونیم چی میگم. من 36 سالمه، همسرم 48 سالشه و هر دو امریکا زندگی میکنیم. من فوق لیسانس مهندسی فیزیک دارم، دانشگاه تدریس میکنم، ایشونم شغل خودشونو دارن، بیزنس خودشونو دارن.
شما چه مدتی ازدواج کردید عزیز؟
4 سال آقای دکتر.
خب اون وقت از آغاز هر دوی شما چقدر علاقمند به داشتن فرزند بودید؟
ببینید راستشو بخوام بهتون بگم، من
نه دروغ بگید راستشو
نه آره میدونم، منظورم اینه که خیلی شاید آدم بچه دوستی نبودم و اونم علتشو بهتون الان میگم. نه که از خود ماهیت بچه خوشم نیاد، معمولا بقیه بچه هم با هم خوبن یا میتونم با بچه ها بازی کنم، اما داستان اینه که یه مقداری همش به احساس مسئولیت زیاد بعدش فکر میکنم و یا کل این پروسس رو خیلی مثلا سخت میدونم. ببینید یه ذره ما ریشه های اضطراب در خانواده داریم، هم پدر و مادرم هم هر دو دبیر آموزش پرورش بودن و خب یه مقداری این استرس و اضطراب تو ما بوده، خود مادرم هم داشتن ولی مثل انگزایتی از حد نبوده. من یه بار دیگه هم به شما زنگ زدم، این مشکل حمله اضطراب داشتم که با قرص و اینها یه مقداری تعدیل شد و الان دارم قرص دوز قرصا رو کم میکنم. بنابراین اون چیزی که باعث میشه نتونم درست به داستان بچه دار شدن و بچه بزرگ کردن نگاه کنم، اون نگرانی از آینده یا چجوری میخوام بچه رو بزرگ کنم. سیدی های شما هم دارم، فلسفه تعلیم و تربیت از تولد تا 19 سالگی، ولی با اون دقتی که شاید باید و شاید هنوز گوش ندادم، ولی میخواستم شاید خلاصه تر از زبان خود شما بشنوم که چه درجه ای از
نه متوجه هستم.
نه
ببینید عزیز، اولا حتما حتی اگر نمیخواید صاحب فرزندی بشید، شنیدن بخش اول فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیت فقط همون یه مقدار کمک میکنه که بدونید چی میخواید و چی نمیخواید. من اونو متوجه هستم. شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه برادر بزرگتر دارم، 4 سال از خودم بزرگتر، ایرانه و تازگی‌ها که دیدمشون متوجه شدم ایشون ام اس گرفتن که ریشه‌اش همون استراب و استرس.
آخه ببینید اشکال کار در این نیست که پدر مادر شما مستره بودن. اشکال کار اینه که متاسفانه یه دو تا گروه، سه تا گروه هستن که خیلی بده نوع پدری و مادریشون. یکی معلمه، یکی نظامیه، یکی دکتره. یعنی میدونید اینا یه گروه هایی هستن که با توجه به ویژگی روانیشون اگر یه مقدار مواظب نباشن تخم استراب و بعدن افسردگی و خشم رو تو وجود بچه ها میکارن. و بنابراین مشکل شما این است که از جانب پدری و مادری هر دو فرهنگی بودن و نتیجهش این هست که شما کودک و کودکی رو دوست ندارید. اونو میشه فهمید. حالا بریم سراغ همسرتون. ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون سه تا برادر بزرگتر از خودشون دارن و ایشون آخر، یعنی چهار تا پسر.
خب ببینید ایشون هم باز به خاطر بچه آخر که معمولا در دختر خانم‌ها که اصلا به صورت باور نکرده ای 400% اگر تعداد بچه 4-5 تا باشه و بچه آخر باشن بچه نمیخوان. ایشون چه نظری دارن درباره بچه دار شدن؟
حالا داستان جالب اینه که ایشون خیلی بچه دوستن آقای دکتر و این فلسفه بزرگ کردن بچه رو، اون رشدی رو که ایشون تو این داستان میبینه شاید من خیلی نمیبینم. یعنی الان برام خیلی دوره که به داستان تکامل خودم.
نه کاری به اون ندارم. به من بگید ایشون چرا تا 44 سالگی ازدواج نکرد؟
شرایط براشون اینطوری که من فهمیدم مهیا نبوده، چون در حال مهاجرت هم بودن، یعنی 10 سال تو یک کشور بودن اوکراین، بعد گرین کارتشون در اومده و بعد اومدن امریکا، یعنی اون حالت استیبلی که شاید باید می بودن و نداشتن برای ازدواج کردن.
چه مدت است ایشون امریکا هستن؟
ده سال.
ایشون 10 سال امریکا هستن، 10 سال هم اوکراین بودن. نه صاحب تو اوکراین تو 10 سال ایشون استیبل نشدن. قبول، وقتی اومدن امریکا 10 سال اینجا بودن، 6 سال طول کشته تازه بچه دار بشن، ازدواج میخوام بکنن. چرا؟ یعنی چقدر ایشون سختگیر بودن و چرا ازدواج نگه؟ چی میدونی درباره ایشون؟
آقای دکتر خودشون اینجا هستن.
نه من کاری ندارم، من میترسم طلاقتون بدن. من میخوام کار بالا بگیر.
مدتی که با هم بودیم آقای دکتر، راستش بخواییم ممکنه سم این چیزای اختلاف نظر داشتیم، ولی خیلی همراه بودن و به قول معروف خیلی هم خوب و منطقی میتونستیم با هم یه صحبت کنیم راجع به خیلی از موارد. ولی خب همیشه میگن که دیر شده این اتفاق افتاده، که یه مقداری کل این پروسس زندگی من دیر شده. برای همینم وقتی راجع به داستان بچه با هم صحبت میکنیم یا حرفا، گفتم خب من با آقای دکتر صحبت میکنم که با توجه به این اختلاف سنی و دیر شدن ایشون داستانا چجوری میبینن.
خب حالا ایشون واقعا الان چقدر بچه میخوان؟
خیلی دوست داره بچه.
آخه باید یکی نیست بهشون بگه که مرد در 48 سالگی شما میخواهید بچه داشته باشید تا حامله بشید؟ شما
یه چیزی رو بذاریم بهتون بگم. من دوستایی رو میبینم دور و برمون که آقا مثلا 35-6 سالشه، ولی به جرأت میتونم اینو بگم، اغراق نمی کنم، که حوصله و اون توانی رو که شاید من در همسر خودم میبینم برای بچه بزرگ کردن تو اونا
نه نه اونا متوجه هستم. به هر حال تجربه با شما خیلی تجربه بزرگ با ارزشی بوده. چون شما رو که بزرگ نکرده، تازه شما تازه کودکی.
نه آقای دکتر، یه جورایی داره بزرگ میکنه، برای اینکه با این داستانه که من هم داشتم بنده خدا داره با این استرس رو نگرده.
همین رو میگم، ایشون از شر شما میخواد فرار کنه، از به قول معروف بگن از مارهایی از کادم به مار قاشیه پناه میبره در جهنم. ایشون میگه بذار برم بچه دار بشم. حالا اگر ایشون اینقدر بچه دار بخواد بشه، چرا اینقدر 20 ساله بازی، 2 تا 10 سال بازی در آوردن؟ شما میخوام بگم چی میگید؟ یعنی واقعا آخه ببینید عزیز، اولا ایشون چرا اینقدر دیر ازدواج کرد؟ آدم نمیتونه بگه من بچه میخوام اینقدر دیر ازدواج کنه، اینقدر دوست دارن. الانم به شما حرفشون این است که من از تو بچه میخوام، درسته؟
اینو نمیگن، میگن که خودت علاوه روحی و روانی آمادگی این موضوع رو داشته باشی. نه آقای دکتر فکر کنید اصراری باشه، اصلا اصراری پشتش نیست. یعنی به نظرم میاد که حتی نگران تره برای من، که من کل این مسیر رو میتونم بیام و بعد دغدغه های بعد، چون حقیقتا خودتون هم گاهی میگین به هر حال بچه یه زن مال مادره دیگه، من کارم هم باید بذارم کنار، شما اونقدر اینجا کمک اصلا نداریم. اینجوری بهتون بگم اینا چه که بیشتر من به
وضع مالی و اقتصادیتون چطوره؟
وضع مالی و اقتصادی آقای دکتر اگه سر کار نرم هم داستان همون جوری که الان داره میگذره، یعنی فشاری وارد نمیشه به هم.
خب حالا اگر شما 3-4 سالی دوتا فرزندتون رو بیارید قبل از 40 سالگی چی؟ یعنی مشکل مالی و اقتصادی پیدا نمی‌کنی، درسته؟
نه آقای
دکتر. خب حالا بگر به همسرتون بگید بیا یکی دوتا بچه بیاریم، ایشون خوشحال میشن؟
بله، میگن عالی. این همون چیزیه که من در تمام این مدت با آقای دکتر هلاکویی موافق بودم. یعنی میگه اگه میخوای یه دونم بیاری شاید بهتر باشه که این کارو نکنی، یعنی بعد خوشمندش دو ساله بعد. ولی خب آقای دکتر، برای اون ترسی که من دارم کلا، این که الان شما به من گزینه دو تا رو بیارین، برام یه کار نشده خیلی بزرگ میاد.
چرا شما فکر میکنید که مشکلی که برای تربیت بچه داری چی عزیز؟
مشکل فقط نگران این حوصله داشتنم که همه این زمان و انرژی که من تو خونه میمونم و با اینا صرف میکنم،
اصلا
همچنان یه آدم سر حال میمونم یا این انرژی من از محیط کارم میاد؟
حالا شما نه عزیزم، خب شما فرضتون برای اینه که در محیط کار شما اینقدر محیط خوبه که انرژی میگیرید از اونجا؟
نه نه آقای دکتر، این ارتباط با بچه هاست دیگه، یعنی شاید اون نیاز این که شاید من بچه داشته باشم و با توجه به کاری که دارم اونقدر احساس نمی کنم، چون شاید اون رشد و
خب شما رو به مقدار چون مهندسید پیچ و ماره میتون میدیم شب تو خونه باش بر بریم.
بله اونم شب
ببینید عزیز، نه صبر کنید، برای که من میترسم. آخه دلایلتون خیلی موجه نیست. اولا شما میتونید این استراب و نگرانی رو کاملا شرشو بکنید. یعنی من پیشنهادم اینه، اهم از این که بخواید بچه دار بشید یا نشید، اصلا فراموشش کنید. من دارم به شما میگم که این ماجرای استراب و نگرانی شما یه میخیست تو پای شما. من به شما میگم بیایم بریم خرید، میگید یه میخ تو پا می. میگم خیلی خوب، میخ رو در بیار، خریدم نمیگم. بنابراین من هیچ اصراری به هیچ وجه برای بچه دار شدن شما ندارم، ولی حتما این اصرار رو دارم که شما این استراب رو حل کنید و الا با توجه به شرایط زندگی و کمی هم فاصله سنی 12 سال با همسرتون میتونه بعداً به افسردگی و خشم منجر بشه و کار دستتون. این شماره یک. دو، پیشنهاد من به شما این است که با همسرتون هر دوتا 15 ساعت وقت بگذارید سی دی فلسفه و هدف‌های پرورش تعلیم تربیت رو از اول تا آخر بشنوید. هیچ مطلب خاصی نیست. شماره دو. شماره سه، من از شما میخوام که شما هفته یه روز کارتون رو کم کنید، برید یه کودکستان یا برید یه مهد کودک والنتیر اونجا کار کنید one month و بعد از اون تصمیم بگیرید عزیز. یعنی اگر میتونید حتی یک ماه از مرخصی بگید، صلاحتون عزیز، برای که یه تصمیم بزرگیست برای 60 سال آینده. من هیچ دلیلی نمیبینم که اینو سرسری ازش بگذاری. بنابراین هر سه تا کار رو از شما میخوام. من دلم میخواد ماجرای ترس و استرابتون، اولا سیدیای استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت و استرس من رو لطفاً بگیرید بشنوی. این فلسفه و هدفها رو، فقط فلسفه و هدفها رو، اگه دلتون خواست بعد تولد تا سیر هم میتونید بشنوید. لطفاً فلسفه و هدفها رو بشنوید و حتماً 30 روز، امیدوارم 30 روز بشه یا یک ماه یا هفته یه روز دو روز، چه که ذره زودتر، یه هفته دو هفته مرخصی بگیرید، یه مهد کودک برید بگید من میخوام بیام اینجا والنتیر کار کنم، و بهشونم بگید من میخوام ببینم من اصولا چگونه احساس و ارتباطی رو در خودم میتونم رشد بدم درباره داشتن بچه یا نداشتن.
آقای دکتر، میونه کلمتون، دوستایی که بچه کوچیک دارن با اونا وقت حتما میخوان که مهد کودک باشه، یعنی بیشتر اگه بچه باشه
حتما میخوام شلوغ پلوغ باشه که شما راحت باشه، چون اگر یه بچه بدن دستتون بدن وحشت این که مادرش میاد بدن منو میکشه میگه چرا با بچه‌م این کارو کردی، مسئله مادری اونجا. نه برید مهد کودک عزیز، من نمیخوام این مسئله را دوستانه بشه، بچه های کسی رو هم نگه نداری. هر سه تا کار رو با هم بکنید، ظرف دو ماه تصمیمتون رو میتونید بگید. خوشبختانه وقت بهتر حامل شدن هم مثلا از یکی دو سه ماه دیگه است، اگه تصمیم گرفتید بچه دار بشید اگر نه، ولی یک سی دی فلسفه و هدف ها رو، اون نتیجه 40-45 سال کار منه، خیلی بهتون کمک کنه یه نگاهی بکنی. بعدم اون ترس و استراب و افسردگی و خشم رو هم به دلیل خودتون، حالا همسرتون هم میخوان بشنون، میتونید قرار بذارید مثلا فقط شب یه ساعت دو ساعت بشنویدش تموم میشه دیگه، چیزی هم نیست که اذیتتون کنه، قرار نیست بخونید.
خیلی جالب و جالب بود شروع کردیم، قشنگ به قول معروف شما که صحبت میکنید من کاملا میتونم حواسمو 100% بدم به موضوعی که شما صحبت.
بنابراین عزیز این کارو بکنید که خاطرتون آسوده باشه، به قول معروف یه تصمیم میگرفتید از سر آگاهی، از سر حس و احساس، و بعد ببینید به کجا میرسید، و الا خطر پشیمانی و احساس بد و حتی زندگیتون رو به هم بریزه وجود داره. مثلا هر دوی شما به اندازه کافی بزرگ بودید که ازدواج کردید، اگر مواظب به یه ظرافت به اصطلاح ظرافتی و یا جزئیاتی نباشید کار دست میده. بعدم شما الان هنوز وقت دارید برای دو تا بچه که با فاصله 20 ماهه بتونید داشته باشید قبل از 40 سالگی. اینی که پیشنهاد من به شما اینی که هر چه زودتر این کارو بکنید، امیدوارم که هر چه خیر و صلاحتون اتفاق بیفته و چنین خواهد شد، ولی دلیلی نداره که بدون این دو سه تا جنبه کاری بکنید. و لطفاً اینو از من جدی بگیرید، مطمئنم اگر بعداً تصمیم گرفتید بچه دارم نشید، حداقل دیگه خاطرتون آسوده است که در این زمان به این نتیجه رسیدید که داشتن فرزند چیزی نیست که شما بخواید و همین.
خیلی خیلی ممنونم.
برای خوشحال شما
ممنونم.
خدا نگهدار. قربان
شما. خدا
حافظ. شنگون عجبن بعد از چند پیام با ما باش.
اطلاعیه دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. دکتر کامران یدیدی وکیل مورد اعتماد شما در تصادفات، در آستانه سال نو میلادی برای سپاسگزاری از اعتماد موکلان خود در سال 2017 هدایایی را به قید قرعه به آن گروه از موکلان خود تقدیم نماید که از آغاز تا پایان 2017 وکالت پرونده تصادف و صدمات بدنی خود را به این دفاتر حقوقی سپردند. شما می توانید یکی از 26 برنده خوش شانس یک دستگاه اتومبیل و 5 آیپد اهدایی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی باشید. کلیه افرادی که تا آخرین روز دسامبر 2017 وکالت خود را به ما بسپارند بدون نیاز به ثبت نام در این قرعه کشی شرکت داده می شوند. مراسم قرعه کشی در ژانویه 2018 از رادیو و شبکه‌های اجتماعی دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی پخش خواهد شد. 818-999-99-99 818-99 در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
آلن هاندای آف لاگونا نیگل، نماینده رسمی هاندای در اورنج کانتی، به مدیر عاملی آقای کیان مفتخر از خدمات بی‌نظیر خود جهت فروش یا لیست اتومبیل های جدید و دست دوم هاندای را به استحضار ایرانیان عزیز برساند. ارائه خدمات ویژه به افراد کم درآمد، صاحبان کردیت ضعیف و ایرانیان تازه وارد در آمریکا. لذت رانندگی همراه با بهترین گارانتی اتومبیل در آمریکا، یعنی 10 سال یا 100 هزار مایل برای موتور را با اتومبیل هاندای تجربه کنید. برای مثال هاندای آیونیک 2018 با قیمت کارخانه 23,310 دلار فقط با پرداخت 149 دلار در 36 ماه به علاوه پرداخت 3,995 دلار توسط خریدار. ضمناً کارخانه 1750 دلار برای لیست می‌پردازد که شامل مالیات و لایسنس نمی‌شود. تلفن 855-95-ALEN 855-952-5536 lagunahondai.com.
کینگستون دیزاین اند کانستراکشن اینک به مدیریت مهندس هوشنگ تجاریه. این شرکت با همکاری مهندسین و دست‌اندرکاران با تجربه و با دارا بودن لایسنس و بیمه‌های لازم، فقط با یک قرارداد آماده انجام کلیه امور ساختمانی شما از قبیل آزمایش خاک، طرح‌های ساختمانی، طرح‌های محاسبات فنی، طرح‌های تأسیساتی، طرح‌های داخلی، طرح‌های محوطه و اخذ پرمیت‌های لازم و اجرای کلیه این موارد تا دریافت پایان ساختمان باشد. لطفاً با این شرکت جهت هر گونه مشاوره در امور ساختمانی تماس حاصل فرمایید. تلفن 310-386-45-55 310-386-45-55 عضو 08 ایرانیان. مهندس هوشنگ تجاریه.
بهار و تازگی، بهار و عطری خوش و طعمی دلپذیر، بهار و لطف دیدن یار، تا بگوییم و بخندیم و نوش جان کنیم به لطف بهار. کیترینگ بهار، پذیرایی عالی و مجلل از میهمانان خود را با هر سلیقه و هر تعداد، با خوراک‌های لذیذ و متفاوت و دسر و شیرینی‌های گوناگون و با کیفیت، همراه با دکوراسیون و طراحی شیک و مدرن به کیترینگ بهار میشن ویاهو بسپارید. کیترینگ بهار در لس آنجلس، سان دیگو و اورنج کانتی در خدمت شما. تلفن 949 340 10 11
949-340-10-11. سفره رنگین، پذیرایی گر و رضایت میهمان و میزبان ارمغانی است از کیترینگ بهار میشن بیاور.
رابطه اعداد 14، 4 و 18 چیه؟ راجع بهش فکر کنین.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من سوال دارم راجع به آدم های نارسیسیست. میخوام بدونم که چجوری باید با اینجور آدم ها برخورد کرد و آیا میشه استراتژی هست که شما استفاده کنین که با یه نفر که ازدواج کردین و این شخصیت داره یه آقا بتونیم یه زندگی خوبی داشته باشیم؟
ببینید عزیز، شخصیت خودشیفته یا نارسیستیک مثل هر چیز دیگه درجات داره. یعنی آدمی است که 5 پوند اضافه داره، 20 پوند داره، 100 پوند. بنابراین شدت اون مسئله مطرحه. دوم، در دنیای علم ما به یک اعتبار به این گونه که شما پرسش مطرح میکنید جوابی نداریم که چه باید کرد. هدف مهم، یعنی مهم اینه که این آدم کیه؟ این آدم پسر منه یا پدر منه؟ این آدم همکار منه یا کارمند منه یا رئیس منه؟ برای که در اونجا هدف‌ها تعیین کننده این است، یعنی که باید باش چه کرد. من اگر هیچ جا کار بهم نمیدن، این تنها جایی است که وجود داره و رئیسم چنینه، من معلومه به نوعی باش برخورد میکنم که بتونم کارم رو حفظ کنم. و بنابراین موضوع من خودشیفتگی او به عنوان یه اشکال هست، ولی گرفتاری من اینه که من باید شغلم رو حفظ کنم. روزی که شما اونو تو چارچوب زندگی زناشویی میبرید، شما آخرش یه سوالی رو مطرح کردید که من یه کاری بکنم که بتونم زندگی خوبی با این آدم داشته باشم. اگر این موارد نسبتاً سنگین و شدید باشه، راهی وجود داره. علتش هم این هست که ماجرای خودشیفتگی یه اختلال شخصیته و این اختلال شخصیت به صورت یه مجموعه ده ها و تا صد ها جنبه بد و منفی رو در کنار خودش و با خودش داره و اون وقت کار رو مشکل میکنه. حالا یه زمانی است که من به دلیل ویژگی‌های روانی خودم یا به دلیل احتیاجات خودم یا به دلیل به هر حال برداشت‌ها و دریافت‌های خودم برخی از اون جنبه‌های بد و منفی رو میتونم یه نوعی حذف کنم و جذب کنم یا اصلا براش اهمیت نداشته باشم. من زنان و مردان خودشیفته‌ای دیدم که همسرشون اینقدر نادانه که خیلی هم میتونه بهشون افتخار کنه که چنینن. برای اینکه اینا مواردی هستن که خیلی از اوقات به یک اعتبار آدم ها میتونن نفهمنش. یعنی همطور که مثلا فرض کنید من دیدم آدمی که معتقد همسرش خیلی زبر و زرنگ و سر عالم و آدم کلاه میگذاره، بعد خب این پولا رو جمع میکنه ازش مایه زندگی خیلی مرفهی از نظر اقتصادی، خب من چی کارش کنم؟ این یعنی اون نگاه رو داره. بنابراین برمیگرده یک به شدتش و دوم، ولی کار رو بسیار مشکل و سنگین میکنه. و بعدم مهم اینه که من چقدر در این باره میدونستم یا میدونم و چند اندازه همکنون اون اشکالات و اختلافات خودشو نشون داده. حالا اگه هر جور دلتون میخواد، چون من فقط 11 دقیقه وقت دارم، هر جور دلتون میخواد موضوع رو مطرح کنی، چون به صورت کلی پرسیدم منم کلی جواب دادم تا برسیم به جزئیاتش. بعدم فقط یادآور میشم من توی شخصیت ناسالم، یعنی یا اختلال شخصیتی که آوردم، این بحث رو تو 2 ساعت مطرح کردم و بیش از 40 ویژگی این آدم ها رو گفتم و چگونگی برها جنبه ها و جلوه های مختلفشون. حالا هرچی با توجه به صحبت های من به ذهنتون اومده براتون موضوع مثلا هست، خوشحال میشم بشه.
بله، من خب من با یه همچه آدمی ازدواج کردم.
چه مدتی
است؟ خب الان 5 ماه و نیم زندگی کردیم و راستش رو بخواید دیگه دعوای آخر من اومدم بیرون، من کسی کردم که خیلی بهم فشار اومده، یعنی من 5 ماه و نیم فقط جنگیدم.
هر دو چند سالتون عزیز؟
من 36 سالمه، ایشونم 43 سالش.
چه مدتی
هم قبل از منم 2 سال هم با هم بودیم، دوست بودیم.
شما اینا رو ندیدید اون شو؟
و من میدونستم خیلی هم بهم فشار میاد، ولی فکر می‌کردم که خب اولش درست میشه. اون موقع نمیدونستم این شخصیت نارسیسیست، درستش رو بخواین تازه یک تراپیستی همه چند روز پیش رفتم و تازه اون فهمید، اون به من گفت. من نمیدونستم، همیشه فکر میکردم اشکال از منه، فکر میکردم من یه مقاله میخوندم ویکتیم بلیم میکردم، فکر میکردم همه کارم چون گفتم این لباس اون شلوار نمیخوره خب اون عصبانی شد، چون ازش خواستم مثلا اینو بپوشه یا این کارو بکنه نباید من بکنم. ولی دقیقا تمام یه مقاله که میخونم تمام ویژگی هایی که براش نوشتن من در این آدم میبینم، یعنی همش دعوا میکنه، همش آرگیو میکنه، یعنی یه روز درمیون آرگیو بود که به دعوا میکشید. بعد نه من جایگاه خاصی ندارم، همون آزادی هایی که تو زمان مجردیش داشته میخواد داشته باشه. من گاه وقتی احساس میکنم جوری دست و پاشم، اصلا خوشحال نیست که من اونجا هم. و هیچ کامنتی من نمیتونم بدم، هیچ ساجستشنی رو خوشش نمیاد، راجع به هیچ تغییری دوست نداره من نظر بدم، هیچ پلانی من دوست نداره، اصلا هیچی دوست نداره، نمیدونم من باید چیکار کنم.
شما اینقدر اون 2 سالی که بودید، اولا ببینید هیچ وقت زندگی زناشویی بهتر نمیشه، یعنی من همیشه گفتم این آدمی که الان میبینید 10-20% با ازدواج بدتر هم میشه. بنابراین شما چرا فکر کردید بهتر میشه؟
حالا اگر خب نمیدونم، فکر مطمئن نبودم، فکر میکردم ایراد از منه، همیشه فکر میکردم که من بلد نیستم رفتار کنم. الانم با یه تراپیستی من اینجا صحبت کردم که کانادایی هستم، به من گفتن که با استراتژی تو عوض کنی، من بهت میگم کوچت میکنم چجوری با این شخصیت باید رفتار کنی، و ولی من نمیدونم آیا واقعا ادامه بدم.
من اونو نمیدونم عزیز، اولا شما هرچه زودتر گفتید مقاله رو شنیدید، ولی یه مقدار تو این زمینه کار شده. اون سیدی منم نمیدونم کجا هستی.
بله کانادا هست، من یه سری از سیدیاتون هم گرفتم.
تورنتو ها شخصیت ناسالم رو میخوام، این تورنتو هستی شاید رادیو صدای ایران داشته باشن. یعنی ببینید اون دلم میخواد بدون، نه موضوع بسیار جدی است عزیزم. ببینید شخصیت خودشیفته مثلا اصلا مطلقاً توانایی انتقاد رو نداره، و هر نوع اعتقاد، انتقاد یا اعتراض یا پیشنهادی رو به عنوان یک دشمنی میبینه و با شدت باش برخورد میکنه. علتش هم این است که یه وجود باد کرده ای داره که هر نوع اعتراضی رو یا انتقادی رو سوزنی میبینه که کل بادش رو خالی میکنه، و بنابراین به هیچ وجه هم کوتاه نمیاد و بعدم اون رو به عنوان یه دشمنی سخت و سنگین میبینه. خب این چنینه، بعد شما چگونه میتونید رفتار کنید که خاطر ناسته باشه جواب مناسب رو میگیرید؟ بزرگترین اشکال اختلافتون سر چه موضوعی بود عزیز؟
اینکه خیلی چیزای بی خود، شاید اینکه من نیکنیمش رو صدا میکنم و اون خوشش نمیومد، و من گفتم من با این راحتم، ولی این یه مسئله خیلی بغرنج بود براش. من بعدا فهمیدم چرا این بلوز به اون شلوار، مثلا کامنت راجب ظاهر مادرش خیلی براش مهمه، احترام باید بذاری مامانم هر، و مثلا من اصلا معتقد نیست که وقتی ازدواج میکنه زن پریوریتی زندگی هست، همچین چیزی معتقده که مادرش و همه فامیلش هم همون درجه هستن. حالا من ادام این اعتقاد باطنیه یا فقط اینو برای آرگیو کردن و بحث کردن میگه.
چرا با شما ازدواج کرده؟
گفتش که نمیخواستم این اپورتونیتی رو از دست بدم، راستش رو بخواین اینو میگه، میگه احساس کردم دیگه اپورتونیتی بهتر از این گیرم نمیاد با توجه به سن.
خب این که نشانه خودخواهیه.
بله،
یعنی همونجا خودشیفتگی خودشو نشون میده. یعنی ببین مثلا فرض کن آدم خودشیفته وارد لس آنجلس میشه، میگه زیباترین و بهترین و کسی که همه معتقدن خوشگل ترین مثلا دختر لس آنجلس کیه، چون یه فرضی بر این داره که من این چنین برجسته احتیاج به بهترین دارم، ولی اون زن رو میگیره میخواد بذاره تو تاخچه نگاش کنه یا اونجا باشه و فقط ببره مهمونی نشونش بده که من بهترین رو دارم، ولی با خودش کاری نداره. این همون چیزیست که در داستانهای عارفانه ما که اوج و عمق خودخواهیش رو نشون میده، در حالی که 70 سالشه عاشق دختر ترسای شاید 17 ساله میشه و معتقده چون من بهترینم در این جهان پس باید زیباترین رو هم داشته باشم. یعنی اتفاقا اونجا هم نشون میده کار این آدمایی که باورشون شده بیش از همه و برتر از دیگران هستن چقدر خالی هست. یعنی ببینید ویژگی خودشیفتگی در چی عزیز؟ من همیشه مثال برام از همه بهتره. شما امیدوارم کسی را اذیت نکنم، یه جوجه رو تصور کنین که از سر اشتباهی کسی پا بذاره روی بدن اون، نصف پاش و نصف بدنش رو خورد کنه، ولی بعدا این جوجه به دلیل توانایی که داره بتونه اینقدر خودشو بزرگ کنه که اون پا و در حقیقت پر شکستشو پنهان کنه، ولی هر کسی بخواد نزدیک بشه واکنش نشون میده. یک ترانه خانم مرضیه داره تحت عنوان طاووس که پر و بالشو باز میکنه و یه دفعه متوجه پای زشتش میشه و از اونجاست که به هم میرزه، و به همین دلیله که یک نوع عدم امنیت و آرامشی در وجودشه که به مجردی که کسی نزدیکش بشه مثلا است. این که شما وقتی که برمیگردید و بهش میگید مثلا این لباست با هم نمیخوره، خب این اصلا یعنی تو هیچی، تو چنین و چنانی، و این سخت به همش میرزه. البته شما میتونستید اون حرف رو نزنید، ولی با صدها مورد دیگه چه میکنید من نمیدونم. اون کسی هم که میخواد شما رو
همه هم انتقاد میکنن، همه
هم
از من انتقاد میکنن، از همه چی من انتقاد
میکنن. ولی اگر شما این کارو بکنین نسبت به ایشون چی؟ اون وقت دیگه
نه، اصلا دوست ندارم، اصلا تغییر میگن به من نظری هم نده واسه تغییر. مثلا نگو خونه و کابینتاش عوض شه به هیچ وجه، همه چی خیلی خوب و عالیه و من پرنسس نیستم. همش میگه تو پرنسس نیستی.
ولی خودشون پرنس هستن یا نه؟
الان میفهمم که آره دیگه، ولی به من میگن تو پرنسس نیستی، دنیا دور تو نمیچرخه، خیلی مهم نیستی، و من احساس میکنم تمون چیزه که تو خودشه هی به من نسبت میده. الان که دارم مقاله رو میخونم میفهمم دقیقا جملاتی که توی مقاله راجع به آدم نارسیستیکه به من نسبت میده همه رو. و حالا من با توجه به شرایط سنی واقعا این وقتی فکر میکنم بهتر بمونم و مدارا کنم.
یا بذارید من یه چیزی به شما بگم، من البته هیچی نمیدونم. ازدواج خوب خوبه، ولی ازدواج بد خیلی 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 بد. و به هیچ وجه ماجرا ماجرای مدارا نیست عزیز. ماجرا بیش از اونه. و اصلا اصلا برای چی؟ فقط به خاطر اینکه من در یه سنی هستم که احتمالاً ازدواج همراه با فرزند رو دچار اشکال میکنه. خب بگذاریم از این که من برام این پرسش مطرحه شما چرا 36 سال صبر کردید. یعنی اگر شما این احتیاج یعنی انتخابتون یه ازدواج همراه با بچه بوده، آخه این همه تأخیر از شما چرا عزیز؟ ایشون ازدواج کردن قبلا نه؟
خیر.
شما چی؟
خیر.
شما چرا نه عزیز؟
آقای دکتر بانک
نه درس نه به من درس بگید نه مهاجرت، چون اونها اصلا نمیفهمم چرا نه؟
هر دوی اینا بوده و هر دوی اینا بوده، واقعا همین بوده. و بعدم هرچی اینجا در تورنتو دیت کردم اون کسی که دلم میخواست.
خب شما اگر یه نامه به من مینوشتید، من چون ارتباطاتی با خدا دارم یه زنگ بهش میذارم سفارش شما رو میدادم از اونجا براتون میفرستاد وسط تورنتو. اشتباه شما اون بوده عزیز. چه مدت از کانادایی شما عزیز؟
حالا من حدود 10-12-11 سال.
به هر حال ایشون چقدر با این جدایی یا این اشکال احساس ناراحتی میکنه و حاضر براش کاری بکنه؟
تا الان همه قدم ها رو من برداشتم.
ایشون هیچی؟
خب من برداشتم، اول چند جلسه اومدن چرا پیست و اینا، ولی چون هر دفعه هی درگیری و بحث خیلی بالا میگرفت که بعد از چند جلسه دیگه نیومد. یعنی الان دیگه اصلا میگه
بذار
من فکر کنم ببینم.
برحال عزیز من معتقدم اون مقاله رو برای ایشون بفرستید بگید اینا رو بخون.